بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام علیکم و رحمت الله. ما سر بحث دین رو یه نکته میگفتی، من فکر کنم اون نکته کمی بیشتر توضیح بدم مثالش رو، البته چون قصد نداشتم این مثال رو بگم یا داشتم و نیاوردم سرش، ولی فقط بگم اون برای بحث آزمون های ویرانگر به نظر من یکم مثال های خوبش مسئله گفتم که این آن مرید مادرز کودک های تک والده اینی که میشه مادرهایی که بدون ازدواج بچه دار شدن، یه معضلی بوده توی آمریکا. ما این کودک هایی که اصطلاحاً ما تو فضای دینی بهش میگیم ولد و زنا، بچه‌ای که پدر نداره، پدر رسمی نداره، میگه ولد و زنا و به لحاظ حقوقی از یه عالم از حقوق محرومه این. بعد تا افراد هم میشنوه میگه چه ظلمی در حق این بچه، این بچه که مقصر نیست، یه مرد و یه زنی مقصر بودن، شما داری سر این بچه پیادش میکنید. من جایی میگفتم که به نظر مسئله همین ولد زنا مثال خوبی از این آزمونای ویرانگره و به فهم مسئله بان هم کمک میکنه. در 1960 در آمریکا قوانین حمایت از این بچه ها تصویب میشه، بچه هایی که پدر اینجوری ندارند. توجیه شدم همین بوده، حالا که این بچه، حالا من به تعبیر عامیانش بخوام بگم این که این بچه پدر که نداره سرپرستیش کنه، فقط مونده با مادرش، پس دولت بیاد اینا رو تحت حمایت قرار بده که بلکه مثلا لاغر خوب تربیت بشن، نه اینکه بزنین تو سر این بچه. این توجیهی که توی فضای منم رایج. ثمرش این شد آمار اینها در 1960 حدود 4% بود تو آمریکا، 1995 حدود 25% شد. این مطلبی که میگم یه روانشناس آمریکایی یه مقاله نوشته بود چند سال قبل، من میخوندم اینجا آمار داده بود، الان آمارای اینا هستش. شما آن مرید مادرز رو جستجو بکنید آماراش میاد تو کشور جهان چه تعداده. تو آمریکا از 50 گذشته. بچه‌هایی که به دنیا میاد، بیبیز بورن بای آن مرید مادرز، بچه‌هایی که به دنیا اومدن توسط مادرانی که ازدواج نکردن، تو آمریکا الان بالای 50. اون روانشناسه الان یادم نیست اسمش هم چی بود، ایشون تحلیلش این بود، میگفت چه فاجعه عظیمی رخ داد. فاجعه چی بود؟ این که من برای تمثیل که راحت‌تر مسئله فهمیده بشه میگم، ما غالبا میدونیم که بچه‌های طلاق بیشتر در معرض آسیبن. این بچه‌ای که پدر نداره به مراتب بیشتر در معرض آسیبه. اونم رفته و سراغ این که ما یه کاری کردیم، زنها میل پیدا کردن به اینجور زندگی. ثمره کار ما به جای که کمک به اون 4% باشه، تشویق زنان بود به سبک جدیدی از زندگی. من عامیانش رو بخوام بگم، این که زنه میگه که من مرض دارم، برم با یکی ازدواج کنم، تو خرجی باید دوتامون مشارکت کنیم، بعدم طرف دعوامون بشه تو هزانت تف با هم دعوا داریم و چه و چه و چه، به جای اینو با هر کی دلم بخواد رابطه برقرار میکنم، بچه‌م 100% مال خودمه، این و پولش هم دولت میده. این موجب شد یه سبک زندگی جدید، این قانون موجب شد یه سبک زندگی جدید تو خیلی کشور اروپایی رقم بخوره که فاجعه رقم زده که الان دارن میبینن بهش، که به نظر من نمونه خوبی از آزمونای ویرانگره. یعنی واقعا جامعه رو دچار انحطاط کرده، دچار چیز کرده، خودشون هم دارن میفهمن که این بچه‌ای که دیگه بدون پدر کلاً داره بزرگ میشه با چه آسیب‌های متعددی مواجهه. بعد حالا من بریم سراغ قانون ولد و زنا، بخشین تمامش کنم عرضمو. قانون ولد و زنا، شما یه دونه ولد و زنا سراغ دارید تو ایران؟ سراغ دارید؟ من اینو خیلی جا سوال کردم تا حالا تو جمعای بزرگ من، چون برای دبیرا و اینا یه دوره زیاد کلاس و اینا داشتم، جمعای تای زیاد، تا حالا در مجموع شد 6 نفر بهم گفتن، تا چند وقت گفتن 5 نفر، سال قبل نفر 6 هم اضافه شد، گفت بله من سراغ دارم. تا گفت سراغ، هر کی گفت سراغ دارم، گفتم شغل چیه؟ همشون بی استثنا تو بهزیستی کار میکنن، یعنی با بهزیستی مرتبط بودن. نکته‌ای که میخوام بگم اینه، حالا که ما سراغ نداریم تو ایران چه خبرو نیست؟ هست. هست دیگه، میتونیم، نمیتونیم حالا. اما تو اسلام یه جوری قانون گذاشته که 4% ظرف 30 سال نشه 25%. یعنی چی؟ یعنی اگرم هست کسی لو نمیده، مخفی میکنه. اون چرا خبردار بود؟ به قدری که بهزیستی بچهای خاصی میاره، خبرهایی دارن از افراد، خبرهای پشت پرده. اما میدونید اثبات زنا چه جوریه تو فقه دیگه؟ هم تو لوات هم میخوام برم سراغ مسئله اثباتش تو فقه چیه دیگه. 4 تا شاهد عادل باید خود عمل مشاهده کنن. یه رفیقی داشتی میگفت اگر نگاه کنن که از عدالت میگفتن. چهار تا شاهد عادل، نه شاهد عادی ها، بعد خود عمل رو مشاهده کنن. میشه اصلا؟ یعنی یه قانونی گذاشته این قانون بالای سر وحشت کنی. بعد یه راه دیگه هم داره، شخص خودش در چهار مجلس مستقل اقرار بکنه به نحوی که وقت تازه چهار جای مستقل اقرار بکنه و بعد اگه اقرار کرد فقط علیه خودشه. یعنی مثلا بگه من با فلان خانم رابطه داشتم. اون فیلم سوریا رو نمی دیدن؟ این فیلم های خارجی ها ساختن علیه سنگسار، فیلمی ساختن چیه سوریا، اگه دیده باشید کاملا خلاف، اگه همچی واقع باشه خلاف فقه اسلامیه. مرده میاد زنه رو متهم میکنه، بعد زنه رو سنگسار میکنن. اگه کسی اولا چهار مجلس بیاد فقط خودش متهم، خودش باید سنگسار میکنن، اون زن رو هم کاری ندارن باش اگه ادعا بکنه. ما مسئله یعنی دینش اینه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی این کار رو کرد نره بگه. اگر کسی کرد و شما هم میدونی این کار رو کرده، مثلا ولد و زنا نمیتونه قاضی بشه، شما میدونی فلان پسر ولد و زناست، میتونی بری به دستگاه قضایی بگی اینو استخدام نکن؟ اگه بری بگی میخوابنن 80 تا شلاق میزننت. چون اگه کسی تو قذف کنه، یعنی کسی رو متهم کنه به زناکاری، اگه 4 تا شاهد عادل با هم نباشن، 3 تا شاهد عادل هم با هم بلن، 3 تا رو میخوابنن شلاق میزنن. یعنی حق نداری بگی 3 تا عادل شاهد نه غیر عادل. یعنی این قانون کارکرد فرهنگی اجتماعی داره، نه کارکرد حقوقی. این قانون ظاهراً ظالمانه نمیخواستش یه عده بچه رو محروم کنه، برای همین ولد و زنها زندگیشون رو میکنن، هیچ از حقوقشون رو محروم نیستن تو جامعه ما. اگر هم کسی بدونه این ولد و زنها بره بگه، همونو میخوابونن شلاقش میزنن که غلط کردی اومدی بگی. ببینید تونستم بگم کارکرد قانونو؟ قانون به جای که کارکرد حقوقی داشته باشه، همه کارکرد حقوقیش ترس ایجاد میکرد، افراد لو نمیدادن اگر کاری میکردن. ثمرش این شده که قبح عمل بالا نرفت، افراد رغبت نمی کنن. الان یکی از مشکلات جامعه آمریکا نوجوانانیه که مادر میشن، آمارش بالاست. تو اروپا اینجور نیست، آمریکا خیلی آمارش بالاست نوجوانان باردار. یکی از عللش اینه که قبح عمل شکسته، نوجوان باردار با تاکید روی اینکه ازدواج نکرده ها. رقم های من آمار 4-5 سال پیش یه بار داشتم نگاه میکردم، سخت جنینشون 1,000,000 بود، 500,000 تا بچه به دنیا میاد، مال 4-5 سال قبلش. در سال مال نوجوانا رو دارم میگم، یعنی زیر سن قانونی، زیر 16 سال بود فکر کنم آمارش. خب این چرا بچه میاره؟ اونجا تحلیل کرده بود خوشش میاد مادر بشه. خیلی جالب، تحلیل میخوام خوشش میاد مادر بشه. تو ایران اگه باشه چی؟ اصلا مخفیش میکنه علی، چه اصلا نمیذاره. یعنی طرف میگه من میخوام مادر بشم دیگه، بچه زیر 16 سال میگه دلم میخواد مادر میشم، میرم رابطه برقرار میکنم مادرم میشم. یه قبح عمل که از بین میره چه بلایی سر جامعه میاره. نکته من این بود. آزمون ویرانگر یعنی چی؟ یعنی این نیستش که طرف دلش بخواد چیزه. خیلی وقتا شما فرض میکن، فرضیه خوبی نبود، این بچه ها به جای که ظلم بشه دولت بیاد ازشون حمایت کنه. این بچه ما بخوام تو ادبیات سنتی میتونیم چقدر بهش مایه بدیم، این بچه که نطفه‌ش هم مشکل داره، اقتضای بدی هم که تو وجودش زیاده، پس به جایی که اینو رهاش کنیم بیایم یه حقوقی هم بذاریم از این حمایت بشه، چقدر میشه دفاع کرد؟ فرضیه ما این است که با این کار یک مشکلی حل میشه، نتیجه این است که یک مشکل بسیار مخرب ایجاد میشه. من مثال آزمون ویرانگر برای این خواستم بگم. اون وقت برای همین است که قبل از آزمودن ها باید نظر دین رو قبول کنیم. این نکته جلسه قبل بود که باقی موند. بفرمایید چون. بچه به دنیا میان رو دارم میگم، نه که 50% آدم ها. 50% آمار بچه هایی که به دنیا میاد بالای 50% شده.
بدون ازدواج یکی
نه. آن مرید مادر
هست. نه، پدر با هم هست، من خود ازدواج نکردم.
خب دیگه ازدواج نکردن دیگه. پدرم آخه این تو غرب هست. یعنی فهم پدر مادر هستن ازدواج نکردن. اینم هست. اینها جدون آمار هست نمیدونم. آن مرید هرچی هست که ازدواج رسمی نیست. آن مرید ما تو اصلا گفتم شما کلید واژه همین تو همین سایتی که من چند تا منبع زدم تو همون سایت آمارش هست. استاتستیکی از سایت آماره. اونجا هم زده چند صفحه میاره برای شما که حالا من الان یادم نیستش که اینا با هم زندگی هم میکنن یا با هم زندگی نمیکنن پدر و مادر. به اونجا فقط لیست منتها از نظر ما میشه ولد و زنا دیگه، ولد و زنا اصطلاحی ما شامل اونا هم میشه. خب خب من جمع بندی کنم بحث ادله اونها رو و بعد برم حالا سراغ حرف ایجابی. ببینید عرض ما اینه که اینا دو تا دلیل داشتن. یه دلیلش این بود که اینا یه اقلیت حقوقی اند، به عنوان اقلیت حقوقی در رسمیت شناخته بشن. دومی که این رفتارشون یه حقی، حق آزادی دارن. عرض ما این بودش که نه گرایش طبیعی اثبات شد، صرف اگر هم گرایش طبیعی باشه گرایش درونی حق نمیاره. یکی از دوستان بین دو جلسه گفتن، حالا من اینا رو نمیدونم، گفتن تو ژنتیک حتی برای الکلی ها هم میگن بلاز ژنتیکی چیز داره. حالا اگه کسی بلاز ژنتیکی الکلی هست، این مجاز برای الکلی استفاده کنه باید مست بشه یا نه؟ این ما من فضاهای سنتی خودم بگم، ما قدما میگفتن، میخوام این حرفا قدیم مطرح بوده، قدما میگفتن مزاج افراد متفاوته. این کلمه مزاج رو شنیدید اون تو طب سنتی؟ بعد برخی مزاجشون تندخوه. آدمی که تندخوه مزاجش حق داره داد بزنه سر دیگری؟ بله، کنترل این براش خودش سخت‌تره. اصطلاحا میگن ثوابش خدا بیشتر میده بهش، اینکه این خودشو کنترل کرد، بیشتر زحمت کشیده تا اون که خودشو کنترل نمیکنه. اما به لحاظ حقوقی حالا که این آدم تندخوه حق داره دیگران کتک بزنه؟ میگه آقا ژنش اینجوریه دیگه. حالا میگن ژن، قدیم میگفتن مزاج، مزاجش اینجوریه. صرف وجود گرایش در یک شخص دلیل نمیشه که او حق داره برای رفتار خاصی. مسئله دیگه این بودش که وجود یه جماعتی که یه کاری میکنن دلیل نمیشه که اینها یه اقلیتی هن. گفتم جماعت دزدان هم داریم، جماعت قاتلان هم داریم، و اونم که گفتم فضای رسانه اینا رو خیلی بزرگ و مهم کرده. نمیگم نیستند ها، توجه کنید، مهم کردن غیر از بودنه. نکته بعدی بلاز حق، گفتم که هم پارادوکسیکال بودن اون حق ناحق بودنه. حقوق بشر رو سلیقه قلمداد کرده، اگه حقوق بشر سلیقه قلمداد بشه همین حق همجنسگرایی نمیتونه به رسمیت بشناسن. گذر از هست به باید ناموجه بود، اینکه اختیار دارم این کارو بکنم دلیل نمیشه که حقم دارم این کارو بکنم. حق آزادی میان گناه اشتباه، این البته باید جلسه ادامه بحث توضیح بدم، و آزادی دیگران چرا آزادی ما رو محدود میکنه. اگر انسانیت، باید ببینیم انسانیت چیه که توی ادامه بحث میخوام توضیح بدم. خب این دیدگاه کسایی بود که مدافعش بودن. اما کسایی که مخالفن، ببینید اولین نکته این است که اونایی که مخالفن، مخالفتشون تمرکزش روی برقراری رابطه است، یعنی فعل عمله، اصلا تمرکز روی شخصیت و گرایش نیست. یعنی آیا یه عده از انسان ها ممکن است گرایش ژنتیکی مادرزادی اینجوری هم داشته باشن؟ من رشتم این نیست، نمیدونم، اما محال نمیدونم، محال عقلا محال نیست، من خبر ندارم. اما میخوام اگر هم باشه از بحث ما خارجه. ما نمیگیم اینایی که اینجورن خود به خود آدمهای بدی هن، اینها از اول تولد بد آفریده شدن، همچی چیزی ما نمیگیم. اتفاقا تو نگاه های دینی، من تو مقاله هم اینجا اشاره کردم، اونجا گفتم یه جای دیگه نوشتم، تو که اون مقاله نقدای نراقی گفته بودم که تو نگاه های دینی اگر گرایشی در درون کسی باشه و بر گرایشش غلبه کنه ثواب بیشتری داره تا کسی که گرایش نداره و غلبه میکنه. مثال الان زدم، اگه کسی مزاجش تند خوب باشه و پرخاشگری نکنه ثواب بیشتر داره، تو دیندارا اهمیت بیشتری داره، احتمال بیشتری براش هست. این در مورد یکی از علماست، یادم رفت خیلی وقت پیش خوندم، مثلا 15 سال 20 سال پیش خوندم، در مورد این علما میگن که یک کسی اومده بود، حالا نمیخوام اصل داستانش بگم درست یا نه، ولی میخوام این جور حکایت ها نشون میده نگاه دیندار به مسئله چجوریه. حتی ممکنه اصل حکایتش هم واقعی نباشه، شاید رو منبر جایی شنیده باشم من، ولی خود نقل این حکایت، ببینید نگاه افراد به گرایش چقدر فرق میکنه با نگاهشون به عمل. فکر کنم روی منبر یک منبری تعریف کرد، گفت اسم عالمی هم که حالا من یادم نیست، گفتش که این اومدش یک کسی بودش که مثلا قیافه شناس بود و با نگاه کردن افراد میگفت تو مثلا اینجور آدمی هستی. بعد رفت فعلی مرجعی جلوی چیزا گفتش تو آدم به شدت شهوانی هستی. این شاگرداش خواستن پاشتن طرف بگیرن کدکش بزنن، این گفت مثلا میبینم تو چقدر توی چیزن چیز هست. بعد این برگشتش اون مرجعه برگشت جلوی چیزا نه ولش کنید، راست میگه، من واقعا میل شهوانیم خیلی شدیده توم، من خودم رو کنترل میکنم که مثلا سراغ کسی نمیرم، اینجور شما میرید من اینقدر مثلا موجهی هستم، خیلی خودم رو کنترل میکنم. یعنی این حالا یادم نیستش که حالا میگم اصل داستان نمیدونم درست یا غلطه، ولی خب تو نگاه دین اگه گرایش واقعی هم در کسی باشه و عمل نکنه، یعنی عمل کردن غیر از گرایشه، اگه کسی گرایش بدی داشته باشه روز قیامت بخوان جزا کنن اون آدم تندخو رو، احتمالاً حد میزنم، من که خدا نیستم، حد میزنم که اون آدم تندخو رو کمتر مجازاتش میکنن به خاطر دعوا کردنش تا آدمی که تندخو نباشه، چون یه اقتضایی داشته، اقتضارم اثری داشته، منتها این روز قیامت خدا میدونه. به لحاظ اجتماعی ما داریم تحلیل میکنیم وضعیت انسان ها رو. مسئله ای که دغدغه دینداران و دغدغه خانواده گرایان توی غرب این است که این عمل نباید رایج بشه، این عمل نباید مجاز شمرده بشه. و برای این مسئله ما عمله، رابطه برقرار کردنه. دلیل های ما ناظر به اینه. استدلال ها، من به نظر من استدلال های فضای اینجا رو سعی کردم، گفتم میخوام استدلال اسلامی بگم، منتها اون ابعاد اسلامی نه به معنی که فقط مسلمان ها قبول کنن، من از پتانسیل اسلام دارم استفاده میکنم. برای دیگه اینجا استدلالم آیه پیتر اسپریجی که هیچ حضور نداره، اون آخرش فقط استدلال ایشون هم میگم. استدلال من نظر من اینه، انسان رنگ و بوی خدایی دارد به این جهته که کرامت داره. این این حرف که دارم میزنم از این حرف در میارم این که حق رشد بر حق آزادی مقدم، اینو توضیح میدم، فقط اصل استدلالو بگم. رفتار جنسی هم در حوزه اعمال ارادی انسانه، چون تو اعمال ارادی مشمول قواعد اخلاقی و دینی قرار میگیره. یعنی اگر رفتاری ارادی شد، نمیتونه، نفس کشیدن ارادی نیست، رنگ پوست ارادی نیست، برای هیچ نمیشه حکم کرد آقا اینا که سیاه پوستن بعد برن سفید پوست بشن. اما هر جا به حوزه عمل ارادی ما برگرده، ولو گرایش درونی هم باشه، من میتونم تصمیم بگیرم این کارو بکنم یا نکنم، یا نمیتونم نکنم. اگه میتونم نکنم ولو سختم باشه، این میشه عمل ارادی. عمل ارادی مشمول قواعد اخلاقی و دینی قرار میگیره. صرف وجود میل جنسی در یه شخص دلیل موجهی برای جواز صدور رفتار جنسی نیست مطلقاً، حالا نسبت جنس موافق یا مخالف. صرف این که من میل دارم، گرایش دارم، دلیل نمیشه که این رفتار من مجازه. نکته دوم این که این به لحاظ کاملا فضای مستقل از دینش. نکته دیگه این که اگرچه قواعد اخلاقی مقدم بر دین وجود داره که من مدافع این هستم، یعنی ما ورودمون به دین به خاطر سلسله قواعده، اما کسی که عاقلانه به دین وارد میشه، حق اعتباری رو با توجه به دین کاملا میپذیره. منظورم این بود، حالا این عبارت اینو داری خوب ننوشتمش، منظورم این بوده که هر جا دین بیاد یک جا رو حق تعیین بکنه یا ناحق تعیین کنه، یک متدین بهش وفاداره. خلاصه استدلالم شبیه اون بحثی بود که توی چیز گفتم دیگه، آزمونای ویرانگر. حالا اینا رو توضیح یک یکشو میگم. مهمترین ضابطه اخلاقی دینی ناظر به رفتار جنسی در انسان حیاه. با قاعده حیا ما کار مختلف انجام میدیم و نتیجهش این میشه که هم بر اساس حیا، هم بر اساس دستورات مستقیم دین، رفتارهای همجنسی با همجنس مجاز نیست. اما یکی که این مقدمات، اولش این که اون مسئله که سر بحث انسان مطرح کردم، اونو یه مقداری میخوام مفصلتر باز کنم. ببینید اگه یادتون باشه گفتم ما باید دوتا مسئله رو حلش کنیم، یکی مسئله حقه، یکی مسئله انسانه. رو هم دیگه میشه حقوق انسان، حق حقوق بشر. حقوق بشر رو باید بدونیم چرا حقوق بشر حقوق بشره، بشر چرا حقی دارد که دیگران ندارد. انسان است که حقی ویژه دارد، نه حیوان و گیاه. یعنی ما با چه ضابطه‌ای میخوایم بر انسان قائل باشیم؟ من پاسخش هم گذاشتم، حالا پاسخ اینجا خوب نبود تو این استاد نمی‌نوشتم. پاسخ من این است که چون خلیفت الله، اگه شما سراغ این موضع نرید، نمی‌دونید برای انسان حق ویژه قائل بشید. اینا رو بعد یکی یکی توضیح بدم. دوم این که حق برای انسان متعالی معنا دارد، به تبع مقدمه اولی مقدمه دوم در میاد که توضیح خواهم داد که حق رشد بر آزادی مقدمه. من دارم ساختارشو میگم، پاسخهای چیز بود و نظر شریعت هم در مورد حق موضوعیت دارد. بذارید حالا یکی یکی شروع کنم. انسان بودن انسان که او را ذی حق میکند به چیه؟ ببینید یه بار شما میگه همین که با یه موجود زنده سر و کار داریم این حق داره. آقای نراقی بدونی که به این جمله تصریح کنه، متن صحبتش اینه، میگه من که میگم البته از آقای ملکیان این جمله فکر کنم شروع شد، میگه من که میگم انسان، منظورم همین موجود گوشت و پوست و استخواندار است. خب اگه منظور شما همین موجود گوشت و پوست و استخواندار است، چه ترجیحی بر حیوان و گیاه داره که تعرض به او با تعرض به گیاه و حیوان تفاوت میکنه؟ منم آقای نراقی شروع کرده دفاع کردن از چیز، یه جوری از کامل هم نه، از این سب چی میگن، گیاهخواران، چی میگن اصطلاح دارن، ویجیتریانز که گوشت نمیخورند، اونا دفاع نکرده ولی گفته گوشت رو در حد ضرورت باید خورد. من حالا به نظرم ندیدم استدلالش کامل نه، ولی علتش این بوده احتمالاً که خلاصه بدن ما به گوشت هم نیاز داره. اما خلاصه که چرا در حد ضرورت باید خورد؟ چه حقی داری میری این گوشتند و سرشو میبری؟ نه بریم سراغ گیاه، چه فرقی داره؟ این موجود زنده، موجود زنده است، خب این هویجه هم موجود زنده است، نمیدونم چه حق داری هویجو از ریشه میکنی پس میخوریش؟ خوبه یکی تو رو بیاد از ریشه به کلتت بخورد. ببینید چه فرقی هست بین انسان و حیوان؟ چرا ما حق میدیم به خودمون حیوانا رو بیایم دستکاری چه نسلی بکنیم، نمیدونم اصلاح نژاد بکنیم، برای خوردن پروارشون بکنیم و بعد بخوریمشون. خب یکی دلش خب با انسان همین کارو بکنه. اگه موجود زنده گوشت و پوست و استخون داره، خب گوسفند هم موجود زنده گوشت و پوست و استخون داره، چه ترجیحی هست؟ پس این به نظرم اصلا دلیل نمیشه. یه حرف دیگه میزنن، اختیار. اختیار که میگن آقا انسان موجود است که اختیار دارد، چون اختیار دارد حق دارد. عرض بنده این است که اختیار، اگر اختیار رو بالاتر از میل ببینید میشه از این حرف دفاع کرد، اما اگه اختیار شما میل باشه نمیشه، چون میل تو حیوانات هم هست. حیوانات هم میتونه، حیوان میتونه الان آب بخوره آب نخوره، حیوان میتونه بره یه جا یه چیزی بر به دوراهی برسه. اون قضیه حمار میگفتن دیگه، اگه کاملا مساوی باشه یه خر به اینجا برسه خلاص از این راه میره از این راه میره، قضیه قضیه ولی خلاص خر یه راه میره، تصمیم میگیره این من یه اون میره، اگه خود غذا بخوره دو تا غذا دادن جلوش، خلاص حیوان هم انتخاب میکنه. صرف انتخاب کردن و میل داشتن به یک سمت نمیشه اختیار. اختیار تو انسان که ارزشمنده چیه؟ من قبول دارم اختیار است، این که اختیار است تو فضای نگاه دینی هم هست. آیه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، تو ما امانت رو بر آسمان و زمین عرضه کردیم تحمل نکردن، انسان تحمل کرد. بعد میگه انه کان ظلوما جهولا، عجب به قول خودم پدر سوخته ای بود، عجب آدم ظالم و جهولی بود. این خیلی گفتن امانت اختیار بود، انواع تفسیرها گفتن، یکی از تفاسیر اینه که امانت اختیار بود. خب یعنی این حرف با نگاه دینی منافات نداره. اختیار انسان انسان میکنه. چرا اختیار انسان انسان میکنه؟ اختیار دو تا عنصر رو با هم داره، این که من توان تشخیص دارم، یک این که میتونم بر میلم غلبه کنم. اصلا اهمیت اختیار انسان با میل حیوان اینه، حیوان غریزه داره. غریزه یعنی چی؟ یعنی او رو سوق میده به سمت این خوردن. انسان یه چیزی داره به اسم اختیار، یعنی با این که سوق میده میتونه نخوره، با این که یک فضای میلی درش هست میتونه برش غلبه کنه. اینه که انسان انسان میکنه. چرا انسان اهمیتش اینه؟ قالا مقایسه میکنن تو ادب دینی بین حیوان و فرشته. حیوان تعالیه رو نداره، انسان از حیوان بالاتره. فرشته اختیار نداره که میتونه کار بعد، یعنی دو تا گزینه جلوش هست. فرشته فقط تشخیص داره و یک گزینه ایه. انسان چرا برتره؟ چون انسان با این که دو تا گزینه هست اختیار میکنه. حالا اگه این انسانی که با این که دو تا گزینه هست اختیار کنه، بدی رو با حیث بدیش اختیار کنه، این انسان انسانیت رو نگه داشته یا انسانیت رو از دست داده؟ ببینید اول اشتباه میخوام تو بس حق بگم، ولی فعلا حق اشتباه رو توضیح مفصل بذارید بعدم میگم، فقط الان مختصر بگم. محل بحث من اینجا نیست که انسان میخواد اختیار کنه اشتباهاً مسیر سقوط رو اختیار کنه، این از بحث من فعلا خارجه، این اشکال نداره. اما انسانی که میدونه این کار بده، در حالی که میدونه بده اینو انتخاب میکنه، این به انسانیت خودش اعتنا کرده یا زیر پا گذاشتتش. ببینید این تعبیری که هم تفکیه اشتباه و گناه که قبلا عرض کردم، منظورم همین بود. یعنی این که انسانی که جهتگیری متعالی دارد حق داره، یعنی مجاز اشتباه بکنه. انسان برای اینکه رشد بکنه باید دوراهی جلوش باشه و خودش انتخاب کند، باید به قوه عقلش اجازه بدیم حرکت کنه، بها بدیم راه پیدا کنه، و اگر هم تو مسیر حرکت کردنش اشتباهی هم کرد عیب نداره، بهش میگیم اشتباه کردی، حالا نمردی که، حالا پدر و بچه‌هاش میگن حالا که فلنگ نمردی، زمین خوردی، پاشو دوباره راه بیفرو. این کسی که میتونه اشتباه کنه با از اشتباهش درس میگیره، دفعه بعد تکرار نمیکنه. این یه فضاست که فضای حق و فضای اشتباه مجازه. یه فضایی که آقا من میدونم این کار بعد، من میدونم سیلی زدن در گوش دیگران بعد خوشم میاد، دلم خود زورم دارم میخوام بزنم، این انسانیتش محترم الان یا نه؟ اختیار محترمشه یا سوء استفاده داره میکنه از اختیارش؟ من زورم میرسه سیلی بزنم، اختیارم که دارم، میدونم من سیلی زدن بده، هیچکی هم نمیتونه من بگه بالشش دبروه، سیلی من میزنم. این مدح داره یا ذم داره؟ این حق داره یا این نفی داره؟ ببینید اگر این تعبیر قرآنیه، اگر انسان از اختیارش سوء استفاده کنه از حیوان پستره. دو تا آیه قرآن داریم، یه اولایک کل انعام بل هم ازل، اونا مثل حیوانند بلکه از حیوان گمراه‌تر. چرا از حیوان بدتر؟ چون حیوان این تعالیه رو نداشته این کارو کرد. شاهدش هم آوردم، این حرف فقط حرف دینی نیست. آقا صدام خوبه یا بده؟ اگه بده، بده به اندازه یه آدم بد یا بده از حیوان بدن بدتر؟ منظورم معلومه؟ یعنی من میخوام بگم که محل بحث ما این است که اگر ما میگیم کرامت انسان، کسی که تو مسیر کرامت داره قدم ور میداره، کرامتش حق براش ایجاد میکنه. حق هایی که مؤید کرامت باشه حقه، نه حق هایی که نافی کرامت باشه. من اگه میتونم سیلی بزنم، سیلی زدن برای من حق نمیاره. من اگه میتونم ظلم بکنم، ظلم کردن برای من حق نمیاره. من اگه میتونم ظلم بکنم و ظلم نمیکنم، حق کرامت پیدا میکنم. بله، اگه یه بار یه کاری کردم نمیخواستم ظلم کنم، عملا به شما ظلم شد، میگم آقا اشتباه کردم، ببخشید. اگر اشتباه کردم، اینجا نمیگن اشتباه کرده دیگه، اشتباه غیر از گناهه. این دور تاکید میکنم، من اصلا حرف من این برای اون بحث مدارایی که از عرصه‌های مهم مدارا اینجاست. یعنی افراد حق دارن اشتباه کنن، حق دارن، یعنی مجازن. یکی از اشتباهات که حالا فکر کنم اسلاید بعدی باشه، شاید حالا اگه بودش احتمال میدم پاکش کردم چون بحثم طولانیه، ولی بذارید نکتهشو بگم. اینکه ببینید حق دو تا معنی داره تو بحثا، خیلی مکرر خط میشه. آقای نراقی دو تا معنیشو گفت، حق بودن و حق داشتن، یعنی حق فاعل و حق فعل. دو تا معنی که ایشون نگفته تو بحثشون مکرر خلط شده، حق به معنی جواز، حق به معنی امر ارزشمنده. یه بار شما میگی آقا جون من حق دارم باسواد بشم، حق دارم دانشگاه برم، حق دارم دانشگاه برم. حق دانشگاه رفتن یه حق ارزشمنده، یعنی یکی از چیزاش که مال منه، باید بهم بدن، چرا نمیدند؟ اینجا میتونم برم دعوا کنم با افراد، چرا حق منو پایمال کردی؟ یه امر حق رو گاهی وقتا معنی امر میگم آدم محقه، زی حقه. یه بار اینجوری داریم حق رو میگیم، یه بار وقتی میگیم حق، منظور اون از حق این است که اشکال نداره، کسی به کار کن، اشتباه کردی، حق داشتی اشتباه کنی، تو نخونده بودی مطلب رو، حق داشتی اینجا اشتباه کنی، حق داشتی، یعنی محق بودی، یعنی حالا میتونی طلبکار بشی از ما. منظورم معلومه یا نه؟ نگاه های خیلی سیخ گفتم دیگه. یعنی این دوتا حق با هم فرق میکنه. اگر کسی خطا کرد، حق داره به معنی این که اشکال نداره، مجاز است، نه حق داره به معنی این که اوزی حقه، حالا یه چیز طلبکاره، حالا بیاد چیزم بهش بدیم. این اشتباهی که تو بحثشون زیاد دیده میشه، که من گفتم مدعای درون دینی هم نیست. خب من فقط از باب مثال بگم، حالا از نظر ما انسان کافر حق داره یا نه؟ ببینید انسان کافر ارزشمنده یا نه که حق داشته باشه؟ کفرم که دارم میگم، تذکر بدم، منظورم کفر قرآنیه، نه کفر فقهی. کفر فقهی به هر کی شناسنامه مسلمون نیست میگن کافر، کفر شناسنامه‌ایه. کسی باباش مسلمون باشه، مامانش مسلمون باشه میگن مسلمون. کسی به در مادرش کافر مسیحی به دنیا اومده، اون رو در اول میگن مثلا مال مسیحی، حالا چی، حالا مثلا بت پرست به دنیا اومده میگن کافر، درست؟ من منظورم اون نیستا، منظورم کفر قرآنیه. قرآن به هر کسی که در مقابل حقیقت بیسته بهم میگه کافر. تعبیر قرآن یه جایی اینه که جهدو بها واستيقنت ها انفسهم ظلما و علوا، میدونن حق چیه، با اینکه میدونن حق چیه زیر بارش نمیرن. کفری که ما داریم میگه منظور اون اینه. آقا کسی فهمید حق چیه زیر بار حق نرفت؟ کسی فهمید خدا هست و زیر بار خدا نرفت؟ نه کسی که نمیدونه، استدلال براش تمام نیست، این میشه کافر. این ارزشمند. من حق و گره زدم با خدا تو بحث قبلیم، گفتم کرامت یعنی در راستای خدا بودن، متعالی بودن، وگرنه حیوان که از اون جهت که حیوانه چیز، یادم رفت اینو بگم تو اون بحث اختیار، یادم رفت بگم اساسا شما نمیتونی بگی من متعالی هستم امر متعالی در عالم نباشه. حالا دیگه وارد بحث خدا میشه، سوال دارید شما، من این مطلب رو این فرس تمومش میکنم، چون بحث بعدش سوال شما خدمتتون هستم. ببینید حالا من اینو میخوام بگم، تو نگاه دینی این حرفم کاملا درون دینی میشه اصطلاحاً، ولی میخوام تو فضای دینی هم این تفکیک معنی داره. آیا انسان کافر ارزشمنده یا نه؟ اگه کسی بگه نه اشتباه کرده، اگه کسی بگه آره بازم اشتباه کرده. چرا؟ از جهت کفرش نه، از جهت کفرش نه. یعنی چی؟ یعنی خواسته های کافر حق ایجاد نمی کند، برای این به خواسته او اعتنا نمی شود. حق به معنی چیزا، یعنی هم جواز بیاره، هم عدم مداخله، هم یه چیزی برای خودش باشه، هم ما برسید نکنیم. اما از جهت انسان بودنش بله، کافره ولی انسان که هست. حالا که انسانه یه مؤمن با آدم کافر چیکار میکنه؟ میره میگوشتش؟ نه، وظیفه مؤمن در قبال کافر این است که برای هدایتش تلاش میکنه. اینو تو فضای انسانی قرارش بده انسان رو. یعنی حرف این نیستش که اگه ما میگیم، اگه میگیم کفر ارزشمند نیست، نه اینکه انسان چون انسان بده. در مورد قوم لوط یک جای قشنگ قرآنی جمله حضرت لوط به مردم خودش. ببینید ماها، ما عوام، من خودم دارم میگم، عوامی که در مقابل پیامبران دارم میگم، عوامی دیگه حرفی عوامانه میزنیم بعضی وقتا، میگه ما از همجنسگرها بدمون میاد، مثلا تو فضای مسلمان و مدعی این جهت تعبیر رو کنیم، ما از همجنسگرها بدمون میاد، ما از کسایی که حتی دقیق تر، ما از کسایی که همجنسگرا میکنن بدمون میاد. حضرت لوط اینم نگفت، حضرت لوط به قوم خودش که انی لعملکم من القالین، من از کار شما بدم میاد، بلکه دقیق تر بخوام ترجمه کنم، من فقط از کار شما بدم میاد. به لحاظ عربی قاعده داریم، تقدیم محقق و تأخیر یافی دل هست، ایاک نعبد ترجمه چیه؟ فقط تو را میبرد. فقطش کجاست؟ ایا یعنی را، ایا معنی فقط نمیده، فقطش اینه که که مفعوله. تو عربی مفعول باید بعد از فعل بیاد، مفعول قبل از فعل بیارید به معنی فقط میشه. انی لعملکم من القالین، من برای عمل شما از متنفرها هستم، بیزار هستم. قالین اسم فاعل، لعملکم متعلق به اسم فاعل، باید بعدش بیاد. بعد به لحاظ ساختار ساده اینه، بعد بگه انی قالین لعملکم، وقتی گفت لعملکم من القالین اینو آورد قبل از چیز، برای همین دلا در حس میکنه من فقط از کارتون بدم میام. یعنی چی؟ یعنی خودتون بدم نمیاد. این نگاه دینینه، میگه آقا بین عمل شخص و شخص انسان بوده، این مادامی که انسان هست انسان، یه بار از انسان بودنش زیر سوال میره میشه صدام مثلا دیگه، اصلا این شده عین خونریزی، ای ذاتش شده دیگه فقط خونریزی، این یه بحث دیگری داره. ولی مادام که عملش غیر از خودش باشه، ما میگیم هنوز برای خودش تقلا میکنیم. فقط جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم، اومده رسول، هنوز شو وقتی اومده که هنوز مؤمن نشدید، وقتی پیامبر میاد بعد بیاد بعد تبلیغ بکنه بعد شما مؤمن بشید دیگه، وقتی پیامبر نیامده همه کافر شناسنامه این، درسته؟ پیامبر ناراحت میشه، اونی که شما رو ناراحت میکنه خیلی برش سخت میاد ناراحتی شما. پیامبر خیلی دلسوز شما کافرایی که هنوز مسلمان نشدید، یعنی انسان برای پیامبر مهمه، ولی انسانی است که فعلا کافر. خب حالا با اون بحثا بریم سراغ حق. اینا فکر کنم استاید اینجا بود. ببینید دو تا نگاه در باب حق است، مثلا حالا خدا رو بگم، حالا اینجا خدا رو میگم. شما سوالتون داشتید
باید صدام بپرسم. صدام یه سری کاری، صدام الان یه سری کاری بدی انجام میده، ولی
دیگه آدم حسابش نمیکنه،
ولی حقوق اولی انسانیش که
میگیریم، حق حیات ازش میگیریم، حقوق اولیه اولین حق، حق حیاته، میگیریم یا نمیگیریم؟
نمیگیریم،
میگیریم دیگه.
نه با یه سری اصول با همون دیگه الان خود داریم میرسیم اونجایی که با هم فهم میکنه.
بله یه عده گفتن آخر حرفم کنه، یه عده از انسان ها انقدر بدیشون چیز میشه به تعبیر قرآن مسخ میشند، یعنی اصلا خودش میشه مجسمه بدی، میشه شیطان.
اون علتی که باز دیگه فهم می‌کنه، چون لزوماً اینکه ممکن مسلمان نباشه، ما می‌گیم باز همچنان یه حقوق اولیه انسانی اون داره، یکیش اینه که ما حق کشتن آدم مثلا ندیم. چون مثلا
خب واقعا این قابل دفاعه، یعنی مثلا فضاهای اروپایی به شدت به این سمت بود که حق چی داریم، طرف دست 1 میلیون آدم هم کشته،
ما حق شکنجه ندیدیم از اون بوده هست دیگه. ما
خب بله این یه بحث دیگه‌ایه.
اولی
نه می‌خوام این حقوق اولیه من را سراغ اولین ترین حق، حق حیاته دیگه، از این اولی تر فکر نمی‌کنم داشته باشیم. یعنی اول باید زنده باشید تا بعد هر چیز دیگه داشته باشید. حق حیات که برداشت من اینه که از قبل از حق حیات دیگه چیز، چون زنده نباشید دیگه چه حقی داری؟ این یعنی اول باید این داشته باشی بعد دیگه حق حیات از یه عده مسلم می‌کنی. هر گناهی نه، ولی یه گناهی هستش که حق حیات سلب می‌کنه، یه گناهی از طرف از انسانیت میندازه. اینا هم باز با هم فرق داره. این تا شو گفتید بحثش مفصله.
انسان محسوب نمیشه، مثلا حق رو براش
کاری. گاهی وقتا انسان از انسانیتش میفته، در این حال حق حیاتش سلب نمیشه. داریم ما اینا رو توی بحثا. مثلا دارم میگم تو نگاه قرآنی منافق یعنی دقیق قرآنی ها. منافق ریاکار نیست. مردم فکر کردن هر کی ریاکار منافقه. نه، ریاکار عمله، منافق ذاته. منافق از کافر بدتره. و منافق از انسانیتش کاملا عدول کرده، ولی منافق حق نداری بکشید، به ما انه منافق فقط، اما کسی رو بکشه میتونی بکشیش، ولو که یعنی قصاص کنی، ولو که این از انسانیتش خارج نشده هنوز. ما یعنی هر دوتا مثال داره، ولی یه جایی هم هستش که یک کسی از انسانیت خارج میشه، همون خروج از انسانیت مجوز گرفتن حق حیات میشه.
همون قبل سوال طرف از انسانیت
همیشه اینجور نیست. نه همیشه اینجور نیست. ما انسان قاتل رو از انسانیت نمیندازیم. انسان قاتل که اعدامش میشن، قاتل که مجازات میکنن، قصاصش میکنن، همچنان انسانه. برای همین بی حرمتی به بدن قاتل مجازات داره تو اسلام. نه به قاتل، به حتی مثلا توی بحث بقیه گناهی که حدی هست که اعدامه، خیلی از گناه داریم که با اعدام که میشه طرف با اولین قطره خونش گناهش پاک میشه. کسی به اون بی اعتنایی کنه بعد مرگش، اونو مجازاتش میکنن. یعنی همچنان اون احترامش حفظ میشه. خب حالا من میخوام دو تا نگاه هست. آقا ما میخوایم سر حق بریم سراغ اون انسانه. ببینید یه تلقی این است که انسانی انسان است که خلیفت الله باشه. اساساً چه چیزی موجب شده انسان متفاوت باشه با حیوان؟ این است که یه نسبت خاصی با خدا دارد که حیوانات این نسبت رو نداره. در مقابل این فضای اومانیستی غربه. فضای اومانیستی اون مقدار که غلبه داره، چون اومانیستی تو خود غرب ما اول فکر کردیم خیلی یک کازه است، بعد اونجا هر کس میگه من اومانیستم. اومانیستم شده مثل بقیه کلمات است تو فضای فارسی، ما اصلا بار مثبت داره. همینم طرفدار دموکراسیم. دموکراسی بار مثبت پیدا کرده، طرف مبناش دموکراسی نیست، اما خلاصه این بار مثبت موجب شده طرف بگه من دموکراسی. من منظور از دموکراسی صرف اینه که مردمی هم باشند. حالا اینجا هم این اومانیستم تو فضای غربی اینجور فضای پیدا کرده. اصل اومانیسم یه چیز بوده، الان نه خیلی مسیحا میگن ما اومانیستیم، ولی اصل اومانیسم این بوده که آقا جون من انسان، خود انسان نه خدا موضوعیت داره. خب اگه خود انسان موضوعیت داره، چرا این انسان کرامت داره بر حیوان؟ یه بار شما میگه نیچه میشی، میگه من موضوعیت دارم، خود من، من شما هم آدم نیستید، ببخشید شما هم آدم حساب نمیکنم. یعنی انسان یعنی فقط ابرمرد میگه چی میگه من موضوعیت دارم. یه بار شما میگه انسان، ببینید اول بحث کردم، اگه کسی بگه آقا ابرمرد فقط ماها که قوی تری موضوعیت داریم که نمیتونه از حق همجنس گرایی دفاع بکنه، اون بحث که معلومه از بحث ما خارج میشه. بریم سراغ انسان. چرا انسان اهمیت داره؟ چرا انسان موضوعیت داره؟ چرا باید برای انسان حق خاصی قائل شد؟ چرا دیگری حق ندارد به حق تو به آزادی تو تجاوز کنه؟ چرا حق نداره تو کار شما دخالت کنه؟ این سوال من واقعا انتظار دارم حالا آقای نراقی دفعه بعد یاد ازش بپرسید. چرا ایشون میگه انسان ها نباید به حق دیگران تجاوز کنند؟ چه دلیلی هست؟ من اگه زورم برسه چرا انسان باشه؟ خب باش، حیوانا رو چرا حق دارن؟ گفتم که گوشت و پوست و استخون که میمونم داره، نمیدونم او گوسفندم داره، دو رو دو پا را رفتن، خرس هم گاهی وقت رو دو تا پا را میره، سنجاب هم رو دو تا پا را میره. اینا که دلیل نمیشه برای انسان بودن. یه چیز خاصی انسان باید داشته باشه. من به نظرم مهمترین مشکلی که توی تفکر، حالا من فضای علوم انسانی میگم، توی فضای علوم انسانی غرب هست، این است که تلقی داروینی دارن و مشکل ما هم با تلقی داروینی این نیست که انسان از میمونه. آقا انسان از میمونه، من قبول دارم. یا قبول دارم نمیدونم، رشته من نیست، ولی من هیچ مشکلی ندارم انسان از میمون باشه. اشکالی که ما با تلقی داروینی تو علوم انسانی داریم این است که میگن انسان فقط از میمونه. یا انسان فقط از میمونه، یا نه انسان علاوه بر اینکه از میمونه از خدا هم هست. یعنی یه جسمی بود، یه خاکی بود، یه روحی هم درش دمیدن. حالا یه خاکه یک شبه شد روح درش دمیدن، یا نه این خاکه چند میلیارد سال طول کشید از تک سلولی و نمیدونم چی شروع شد رسید به میمون و بعدش به این مرحله رسید حالا روح دمیدن. هرچی هست ما با این روح کار داریم، ما با اونش مشکل من ندارم. خاک یک شبه شد روح یا یک میلیارد سال شد روح به نظر من اهمیتی نداره، یعنی لاغت تو بحث ما اهمیتی نداره. اونی که مهمه اینه که آقا این چرا این انسان متفاوته؟ آیا صرف پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت جهش هاست، پیچیدگی مغز صرفا اینه؟ اگه صرفا این باشه، تفاوت انسان و میمون خیلی خیلی کمتر از تفاوت میمون است با مثلا سوسک، تفاوت انسان و گوسفند خیلی کمتر است از تفاوت گوسفند با نمیدونم مثلا یه حشره گیاهی، چه موجود گیاهان، چی میگم گیاهان، هی دریایی. خب پس اینا رو به مراتب بعد یه حقای زیادتر قائل باشن تا اون دریایی ها. یعنی شما میتونی بری دریایی ها رو بخوری، هم حق نداری گوسفند رو بخوری. اینجا چیزی که کسی قائل بهش حرفی، یعنی اصلا بذار من اول این دومی بگم بعد حرف خودم بگم. اگر این من دومی منطقه خودمحور رو توضیح میدم بعد میرم سراغ حرف خودم، میگن انسان کرامت و ویژه برتری نداره پشت ذهنشون جز برتری داروینی. اون برتری داروینی چیه؟ انسان توان زندگی اجتماعی مبتنی بر قرارداد پیدا کرده. ما میتونیم با قرارداد زندگی کنیم، حیوانات با قرارداد ندارن. برای همین ما با هم قرارداد می‌بندیم و تابع قراردادها باید باشیم. یک چیزی بیشتر از حیوانات داریم، اما یک چیزمون این همین چیزای دنیویه. میگم خب اگه اینجوری باشه دو تا اشکال. یک، ژن برترها حق بیشتری دارند. این کلمه ژن برتر تو ایران مد شد ما هم استفاده کنیم ازش. یعنی خب استعمار با همین دلیل مدت‌ها جهان رو استعمار می‌کرد. شما تو این مکاتب انسانشناسی آنتروپولوژی نیا کنید، اولین مکتب مکتب تکاملیه. اولین مکتب که این تاریخ شده شد. این مکتب رو خود کتاباشون الان نوشتن، برید کتاب آنتروپولوژی رو بخونید. رسما میگن خیرش میگن اصلا این استعمارگرا حمایت میکنن از اینا. دو تا کارکرد داشت این مکتب، یکی بشناسه اون قوام اقوام بدوی رو، دوم اینکه مردم خودش رو متقاعد کنن که ما که میریم استعمار میکنیم استثمار میکنیم برده میگیریم حق داریم چون ما بالاتر از اوناییم. تا یادم رفت 1860 بود یا 1900 خورده ای بود، این تو اینترنت جستجو کنید سریع پیداش میکنید، همین الان میتونید جستجو کنید. باغ وحش های انسانی هست، عکس ها ایناش هست. تا یه مدتی قبل یادم رفت سال چنده بود، یه قرن شاید بیشتر یا کمتره، باغ وحش انسانی داشتن. یعنی آدم ها رو از قبایل می آوردن، قبایل آفریقایی قبایل آمریکایی سرخپوستی می آوردن تو باغ وحش می ذاشتن اینا رو یه جایی. چرا؟ چون ما برتریم دیگه، انسان اروپایی انسان سفید اصلا نژاد پرستی همینه دیگه، میگه نژاد سفید نژاد برتره. خب اگر برتری داروینی ملاکه پس شما نژاد پرستی هم درست. اگر این اشکال، اشکال دوم این که اگر شما میگی که هم که گفتم اگر شما میگی که آقا جون اگر برتری معیاره، خب اگه کسی تونست برتر بشه چرا بر دیگران غلبه نکنه؟ شما میگی که آقا این برتری داروینی رفت انسان‌ها رو چیز کرد، حالا انسان‌ها به خاطر هوششون که یکی از برتریشونه یه عده باهوش‌تر از دیگرانند و این باهوش‌ترا بر دیگران مسلط میشن، چه اشکال داره؟ یعنی چرا کرامت انسان دارید؟ من به نظرم این سوال مهمیه. من تو هی مکرر من خیر من بخاطر اینکه ببینم ایشون به این پرداخته یا نه، شاید بالای 10 15 تا از مقالات ایشون رو خوندم که ببینم این سوالو کجا پای آخرشون هم تعبیر زیاد داره. هی مکرر میگه به خاطر کرامت انسان ما براش حق قائلیم. اون کرامت چرا انسان داره؟ این سوالیه که تو عقل ادبیات اغلب روشنفکرای ما مخفوله که اینو نمیپردازن بهش. اونی که حق داده به انسان چیه؟ ما میگیم حق داره. چرا؟ چون روح الهی داره، چون یه قرارداد بشری نبوده، قرارداد الهی بوده. الستو به رب بکن قالو بلا، با خدا یه عهدی بستند، این عهدم خدا تو این عهد بهش حق خلیفت اللهی داده، بهش گفته تو خلیفه منی و خلیفه هم اختیار داده بهش، اجازه هم داده که اشتباه بکنه. برای همین تو این نگاه ما حق در مقابل تکلیف نیست، حق و تکلیف کاملا با همدیگه گره خورده است. اصلا من اونجایی که حق دارم همونجا تکلیف دارم. ببینید الان خود شما جایی میفهمید حق دارید برید دانشگاه، جایی که اتفاقا حق واقعا مثبته یه جور تکلیف درونم احساس میکنید. آقا من برای خودم دارم میرم دانشگاه، به خاطر شما که نمیرم دانشگاه. من برای خودم دارم درس میخونم، من حق دارم ازدواج کنم، من به خاطر خودم میخوام ازدواج کنم، میخوام رشد کنم ازدواج کنم. منظورم معلومه؟ یعنی ما میگیم که این حق و تکلیف با هم دیگه یک راستاست. من چون میخوام بالاتر برم حق دارم بالاتر برم، و چون انسانم اجازه دارم اشتباه کنم تو عرصه هایی. پس در درجه اول در مقابل خدا مسئولم، و چون در مقابل خدا مسئولم اول مقابل خودم مسئولم بعد مقابل شما مسئولم. مکرر من میبینم تو ادبیات روشنفکر دیدم، تو آی نراقی هم که نگاه میکردم ایشون هم زیاد به این ادبیات رفته، که میگن آقا حق در مقابل خدا تو بحث حکومت، کس در مقابل حق خدا حق داره در مقابل مردم حق نداره. کی گفته همچین تلازمی است؟ آقا چون در مقابل خدا حق دارم در مقابل مردم هم مسئولم. مسئوله تو نگاه دینی، حاکم مسئوله. مسئول یعنی کسی که مورد سوال قرار میگیره. حق داره در چون در مقابل خدا حق داره در مقابل مردم هم وظیفه داره. این در مقابل خدا، در مقابل دیگران، در مقابل طبیعت. جالبه اینا حقوق بشر حرف میزنن، امام سجاد علیه السلام رساله حقوق داره. برید رساله حقوقش رو نگاه کنید، از حقوق همسایه و فامیل و اینا شروع میکنه، بعد حقوق حیوانات، نمیدونم گوسفند تو اینجوری نگهدار، الاغ تو که مثلا نگه میداری اینجور ظلم نکن، میه حقوق گیاهان، شاخه درخت رو حق نداری بشکنی، طبیعتا ما در مورد حق داریم. چرا؟ چون ما با خدا ارتباط داریم، این ارتباط حق رو برای ما تو این فضا معنی دار کرده. این چون مبنای ما اینه، برای همین عرض من این است که اگر روح الهی رو جدی نگیریم و انسان رو صرفا محصول داروینی ببینیم، ارزشمندی خاصی برای انسان نمیتونه پذیرفت و از حقوق بشر نمیتونه نظر. ببین شما نیازی از من خدا رو قبول کنید. من یه رابطه منطقی فقط گفتم. گفتم اگر خدا رو قبول کنید میتونید از حقوق بشر کلی دفاع کنید، از کسایی که اقلیتن دفاع کنید. اما اگر خدا رو قبول نکنید نمیتونید از حقوق بشر دفاع کنید، تعرض به دیگران رو توجیه کنید، عدم تعرض به دیگران رو. این دوتا من دارم اینو میگم، میگم قبول حق مبتنی بر اینه کسی میتونه از حق دفاع کنه که خدا رو قبول کنه. شما میگه خدا نیست، خدا نیست پس حق هم دفاع نکن. یعنی این دوتا نمیتونی این طرفشو بگیری این طرفشو نگیرید. و این به نظرم این کاری که تو فضای چه غرب رو شده، من برداشت خودم اینه، میگم این کاریه که دقیقاً شیطان انجام داد. خیلی این آیه برای من جالبه. ببینید خدا خودش، این آیه سوره هجره، خدا خودش میگه که ما انسان رو از سلسال من همه مصنون، سلسال یعنی گل، همه مصنون اون گل سیاه مثلا بوی حالا چیز شده با آب قاطی شده و یعنی متعفن شده و علاقادات متعفن بشه تا سلول توش رشد کنه. این گفتم مقید داروینیاس اینجا بوله. بعد آب و گله، خاک خالی نیست. این توی بحث داروینه شروع از اون محل آب و چیزو اینا میگیرن. حالا من نمیدونم داروینی هست یا نه، من میگم گفتم با داروین مشکل ندارم. تو اون حرفش میگه ما انسانو از این خاک و گل آفریدیم. بعدش این آیه 26 یه آیه دیگه میگه، بعد آیه 28 میگه خدا هم که بخواد به فرشته صحبت کنه گفت من این آدمو از این خاک و گل میآفرینم. جمله رو دقت کنید، اینجا رو آبی و سبز نوشتم عمدن. ببینید این جمله شرطیه. فاذا صبیت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی اونو سامانش دادم، روحم هم درش دمیدم، حالا سجده کنید. کی باید اینا سجده میکردن؟ که وقتی که روح دمیده شد. وقتی روح دمیده نشد این موجود قابل سجده بود؟ یعنی از دستور اومده سجده کنید؟ ببین خدا گفت من اول میگه من انسان این آفریدم، دوباره میگه آقا ای فرشته من انسان این آفریدم، اما وقتی که این کار رو کردم سجده کنید. بعد ادامه ای آیت 29-31 رو بخونید، میگه همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. گفتیم ابلیس چرا سجده نکردی؟ جملش اینه، من سجده نمی کنم به اونی که از سلسال همه مصنون آفریدی. خب نکن، من ما گفتیم به این سجده کن. ببین سری میاد میگه آقا کی گفته که تو روح دمیدی؟ کی گفته که یه چیز خاصی شد؟ تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این که ببین این سبز نوشتم عمدن، این جمله سبزی که خدا متفرع بر اون جمله آبی کرد، یعنی سجده رو مبتنی بر دمیدن در روح کرد، شیطان مبتنی بر همون جمله قرمزه کرد. یعنی سجده رو مبتنی کرد به همون خاکه. خب خاک که سجده نداره، ارزشمندی ندارد. حرف من این بود، گفتم این نکته که میگم انسان اگر الهی نباشد ارزشمند نیست، اینم شاهد قرآنی. من دوباره تذکر میدم، من شاهد قرآن نمیخوام بگم که چون مسلمونا اینو میگن قبول کنیدا، چون خدا گفته قبول کنید. میگم تحلیل دارم میکنم، میگم که خدا را قبول کردی لازمش اینه، قبول نکردی اینم لازمش. خب اینجا چی گذاشته بودیم بریم؟ خب جایگاه حق در نسبت دین و اخلاق و حقوق با این توضیحاتی که دادم. خب یه نکته دیگه سر بحث حق باید الان اضافه بکنم، اونم این که ببینید یه اشتباهی هست متاسفانه تو روشنفکرای ما خیلی شایعه. یعنی آقای ملکیان، آقای سروش، نای فنایی، آقای نراقی، اغلبشون تو این زمینه مقاله دارن، کتاب دارن، حرفم زدن. اونم این حرفیه، میگن ما اخلاق معتزلی داریم، میگن ما از حسنوب عقلی دفاع میکنیم، رویکرد معتزلی به دین داریم. خلاصه حرف من، اول حرفو میگم بعد اشکالشو میگم. حرف اینه، میگن شما مگه نمیگی ما قائل به حسنوب عقلی هستیم؟ مگه نمیگه عقل قبل از ورود در دین تشخیص داره؟ عقلی که بررسی میکنه میفهمه دین داری خوبه، میره سراغ دین. اگه عقل قبل از ورود در دین تشخیص داره، این تشخیصش بعد از دین به رسمیت شناخته میشه. حق نداری به دین وارد شدی بندازی زمین. تا اینجا حرف خوبیه. گفتم ابن تیمیه میگه وارد شدی عقلو بنداز برو. بعد نتیجه میگیرن آقای هر سه نفرشون با کلمه اخلاق این سه نفر که گفتم، یعنی آقای ملکیان نیدم ولی آقای فنایی و آقای نراقی، دوتاشون با کلمه اخلاق سکولار، میگن اخلاق سکولار بر اخلاق دینی مقدمه. چرا؟ چون اخلاق سکولار اخلاق پیشادینیه، اخلاق جامعه دینی اخلاق قواعد جامعه دینیه. اینجا که یه مغالطه هست که کلمه سکولار کی گفته پیشادینه؟ سکولار هم یعنی یه جامعه خاص، و جامعه خاص هم اخلاق خودشو داره، نه اخلاق ما. پیشادینه لزوما معناش سکولار نیست. نمیخوام وارد این نزاع با اونا بشم. تو مقاله نسبت فقه و اخلاق که نوشتم اینو مفصل توضیح دادم. من تو محل بحثم اینه، میگم از این که اخلاق بر فقه مقدمه، بر تحلیل ما از دین مقدمه، نتیجه نمیشه که همجنسگرایی رو حتی فرض میگیریم جهان بیاد به رسمیت بشناسه، پس ما هم به رسمیت بشناسیم. چرا؟ به خاطر اینکه یعنی ایشون از این زاویه رفته، گویی حق، من گفتم اون تو ادلهشو مناقشه کردم، فرض بگیریم مناقشه من همش کنار رفت، یعنی ایشون تونست آخر نشون بده که یه حقی داریم به اسم حق همجنسگرایی اخلاقا، و ما هم میدونیم که همجنسگرایی منظورم رفتار همجنسگرایی نیست، اصلا همجنسگرایی هم حذف میکنم، حق لوات مثلا خود عمل منظورم، حق داره انسان‌ها این عمل رو انجام بدن، فرض بگیم اخلاق غیر دینی، این حرفو زد. ما تو فضای دین آیات متعدد داریم که این عمل حرام است. آیا اون فهمه بر این حاکمه یا نه؟ آقای فنه مثلا نیا تو کتابش خیلی از احکام شریعت میگه آقا اینا خلاف حقوق بشره، حقوق بشر غربی امروزی، برای همین خلاف دینه. میخوام بگم اینا یک نکته بسیار مهمی رو توجه نکردن. چه توجه نکردن؟ اونم این که بین اخلاق و حق که تو افق قانون داره بحث میشه یه نکته، یک فاصله هست که این فاصله رو جدی نگیریم خیلی اشتباه میکنیم. حق که داریم مطرح میکنیم، درست حق اخلاقی، حتی حق اخلاقی تو افق قانون داره مطرح میشه، بگیم طرف حق داره، خودش رو ذی حق میبینه، این تو افق قانونه. یعنی چی؟ ببینید افق قانون رو من توضیح بدم، اصلا باید و نباید افق قانونه، اخلاق تلقی من نیست. اخلاق یک درک نفس الامری داره، درک واقعی داره، من شهودن میابم راستگویی خوبه، این حسن و عقلیه، من میابم نسبت راستگویی و انسان رو که کمال انسان میآورد، این باید نباید نیست، این یافتنیه. هر جا که اینا میگن شهود اخلاقی، من اصل شهود اخلاقی قبول دارم با توجیهی که خودم دارم، من این شهود اخلاقی مقدم بر دینه. اما مسئله ما این است که وقتی میخواد این شهودا تبدیل بشه به باید نباید، برای تبدیل شدن اون به باید و نباید تبدیل باید بشه به قانون، باید این کار را بکنید میشه قانون، نباید این کار را بکنید، حق دارید این کار را بکنید، اینا عبارات اخرای همدیگه است، مجاز هستید این کار را بکنید. خب این که بخواد به این تبدیل بشه سه گونه ساده سازی میکنم، خیلی بیشتر از اینه، بخواد که ساده بشه فقط سه گونه میگم، سه گونه. گاهی وقتا این حق، این امر اخلاقیه مستقیما میاد میشه قانون. مثلا میدونیم راستگویی خوبه، میگیم باید راست بگی، معلومه. این که ساده ترین حالت شده، تو ذهنمونم خیلی راحت اینجا پرش میکنیم، گفتم رابطه هست و باید اینجا رو من قائلم. تو افق اخلاقیات هر واقعیتی یافت بکنید، اون اخلاق واقعی حسن و عقلیه اقتضاش بایده، این تنها ارزشی که من تو باید قائلم. حالا نمیخوام خیلی سرش معروف بدم، از این به بعدش اینا ناخودآگاه تو ادبیات خود آیونم هست که من حسن و مقدمه این ارتباطو پذیرفتن. اما اونی که مهمه اینه، ببینید گاهی وقتا شما این میدونی راست بد بگی، در این حال میدونی که آدم مظلوم نباید کشته بشه، اینا دو تاش درسته دیگه، اخلاقا میفهمی آدم مظلوم بی گناه نباید کشت. حالا یه ظالم، مثال معروف تاریخی، یه ظالمی میخواد بره یه مظلومو بکشه، شما میدونی این مظلومه و اونم ظالمه، شما میدونی کجاست، تنها کس هم شمایی که میدونی، الان شما داره سوال میکنه، توریه موریه رفت سری حالیش میشه، همین هیچ رایی برای شما نذارم، یا باید راست بگی یا دروغ، ولی شما راستگو میدونه این آدم، شما راستگو میدونه، شما چیکار بکنی؟ راست بگی یا دروغ بگی چیکار بکنی؟ قبول دارید که یا دروغ بگی؟ خب اگه دروغ بگیم چیکار کردیم؟ دروغ گفتیم؟ ضد اخلاق رفتار کردیم؟ یا نه ما اومدیم این راستگویی و نجات رو با هم دیگه جمع و تفریق کردیم، تو این مورد خاص گفتیم که اینجوری بگو. بعد در همین اگر بشه میگن اگه تونستی توریه کن که نه راست باشه نه دروغ، که یاد نگیری دروغ بگی، اینقدر دروغ بده. حالا فعلا سرش نمیخوام بگم. ببین دو تا مطلب رو با هم زدیم، یه برایند گرفتیم، تو این برایند یه عمل خاص کردیم، از این عمل خاص ما نتیجه نمیشه که راست دروغگوی خوب شد. میگیم تو این عمل خاص، میگیم تو این عمل شما به دروغ و راستش توجه نکن، به نجات توجه کن. من این مثال فقهی میزنم، مثال ساده تر مطلب رو منتقل میکنه، مثال فقهی میزنم برای خوب و بدی که تو فضای فقهی خیلی واضحه، اونو چون فقه خطکشای خیلی چیز داره راحتن مثال میشه، ولی مثال با اخلاقی هم فرق داره، خودم حواسم هست. اون مثال اینه، میگم نیا کنید فرض بگیرید تو فضای اسلام تماس با نامحرم حرامه، یعنی بد، نمیدونم نجات انسان هم خوبه، بعد شما یه مردی توی خونش هست، همسایه بغل دستش یه خانومیه و این خونشون آتش گرفته، تنها کسی که میتونه اینو نجات بده اینه، تا آتش نشانی بیاد برسون تموم شده کارش و این باید بره توی خونه بره اینو برداره بیاره. سه تا حالت داریم، یکی حالت اول میگه هم فال هم تماشا، حالت دوم میگه که چیزه آخ جون ما دنبال بهانه میگشتیم بهانش جور شد، حالت سوم این است که به خاطر نجات جان یک انسان ول میکنه این حرفا رو، میره اون آدم رو نجات میده. حالا چهارم که میره میخوابه، این کاری نمیکنه، این گیج. اون سه تا حالت در نظر بگیرید. تو نگاه دینی، من از نگاه دینی آوردم که کلماتی هست میتونه راحت میتونه بگه، شما میگم آخرت هست و اونی که سومی فقط بهش پاداش میدن، اون اولیه یه پاداش داره یه عذاب داره، اون وسطیه فقط عذابش میکنن. منظور معلومه؟ یعنی کسی که اخلاق رو بهانه کرده برای بی اخلاقی، این کار اخلاقی انجام نداده، منظورم این بود. کسی که اخلاق و غیر اخلاق با هم دیگه تضاهم پیدا کرده، یه عمری دلش میخواست دروغ بگه، بگه آخ جون یه دروغی بگیم، این کسی که میگه من هم دروغ میگم هم نجات میدم، حالا اینجا تقریبا مثال نه، کسی میگه آقا من دیگه با دروغگویی راستگویی کار ندارم، مسئله مهمی پیدا شده، تو این مسئله بعد اونو فاکتور بگیرم، بعد پاکش کنم، صورت مسئله رو پاک کنم، من مسئله نجات جانه. نظر بنده اینه که تو اینجا ما این کار سومو میکنیم. حالا برم جای بعدی. گاهی وقتا دو تاست، گاهی وقتا 50 تا کاره، 50 تا خوبی داری 27 تا هم بدی داری، تو این 50 تا و 27 تا اینجوری که 77 تا شد، بعد تصمیم بگیری این کارو انجام بدی یا نکنی. ندی اینا خیلیش مثل این موقعیت فردیه بحث نمی کنند، خیلی تو موقعیت اجتماعیه، تو این فضا قوانین اجتماعی پیدا میشه، از قانون ساده شروع میکنم تا شما قانون اخلاقی هم درک کنید. قانون ساده مثلا قانون چراغ قرمز. قانون چراغ قرمز چیه؟ وقتی چراغ قرمز شد ماشینا وایسن، آدما رد شن و اون یکی ماشینا رد شن، وقتی چراغ سبز شد این ماشینا برن، اون یکی ماشینا وایسن، حالا آدمای اینجا هم وایسن. معلومه قانون چراغ قرمز چیه. قانون چراغ قرمز چرا این قانون؟ آقا من دلم میخواد قانون چراغ سبز باشه، قانون چراغ مثلا چی بگیم مثلا زرد باشه، چرا رنگش عوض کنیم، مثلا چراغ نباشه، به جای چراغ نمیدونم پرتقال بذارن اونجا، نمیدونم اما چیزا میشه فرض کرد دیگه. میگن آقا تو جنبندی های ما با همه چیزا بهترین گزینه اینه، نمیگیم این گزینه بی‌نقص‌ترین گزینه است، میگیم بهترینه. خلاصه رنگ قرمز هشدارش بیشتر از رنگ سبزه، برای ما میخوام بگیم وایسا قرمز رو میذاریم. بعدش این که افراد، منظور معلومه، یعنی قانون چراغ قرمز محصول 50 60 تا مسئله است، یکیش عبور و مرور آدم هاست، یکیش عبور و مرور ماشین هاست، یکیش هم رنگ شناسیه، یکیش هم امکانات برق، یکیش هم تونستم برسونم با اینها، میگه قانون چراغ قرمز. حالا اصلا سوال میکنم، یه آدمی بچه‌اش داره میمیره، 5 دقیقه دیگه برسونه خودشو به بیمارستان، میرسه چراغ قرمز وایس یا بره؟ خیلی هم قانونمنده، اصلا قانون مثل وحی قبول داره، وایس یا بره؟ اخلاقا باید بره. حالا اینکه رفتش پلیس جریمش بکنه نکنه؟ پلیس باید جریمه کنه. چرا؟ چون درست این آدم شخصا حق داشت، اگه پلیس اگر نخواد اینو جریمه کنه، از فردا هر کی بخواد چراغ قرمز عبور کنه بچه‌ش بگه قش کن من ردشم. ببین قانون گاهی وقتا به یک نفر دو نفر تو مقام اجرا ممکن است ضرر کنه، ظلمی بشه، اما قانون گذار میاد وضعیت کلی رو در نظر میگیره، بیشترین مصالح و مفاسد تامین بشه، تو بیشترین مصالح و مفاسد قانون رو صادر میکنه. اون وقت تو اینجا گاهی وقتا تفسیر هم میزنه، مثلا میگه آقا ماشین آمبولانس حق داره عبور کنه، معلومه ماشین آمبولانس، حالا ماشین آمبولانس ممکنه سوء استفاده کنه. یه بنده خدا یه راننده ما رو سوار میکرد، میگه من راننده آمبولانس بودم، خودش گفت من راننده آمبولانس بودم تو تهران، داداشم هر وقت کار داشت زنگ میزد من میبردمش این ور اون ور، چون میدادن تو خط ویژه و همه جا و اینا. خب آقا قبوله، یه آدمی هم مثل این آدم سوء استفاده میکنه، اما بنا بر این نیست جلوی آمبولانس ها رو بگیرن، چون میخوان جلوی آمبولانس ها رو بگیرن اون مریض ضرره، چون غالبا آمبولانس داره مریض اورژانسی میبره. ببینید میخوام میگم هر قانونی قابلیت حتی ظلم شدن داره به آدم. تو نگاه دینی چجور مشکل حل میشه؟ خدا شریعت اینه کسر و انکسار میکنه 50 تا مسئله رو، میگه شما باید این کارو بکنید، شما نباید این کارو بکنید. تو این کسر و انکسارها، کسر و انکسار این جمع و تفریق، با ادبیات حوزوی میگیم جمع و تفریق ها، تو این جمع و تفریق ها یه قانون خروجیش میشه. این قانونی که خروجیش شد، ممکنه شما 5 تا حسن براش پیدا کنید. این حرف هم من درآوردی نیست، آیه قرآنه، میگه یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. میگه از تو در مورد شراب و قمار سوال میکنن، از ما آخونده سوال کنن در مورد شراب چی میگیم؟ فقط شروع کنیم بدیای شراب گفتن، درسته؟ اینا که از پیامبر سوال کردن چه سوالی کرده؟ خدا نگوده چه سوال کرده، ولی علل قاعده سوال کرده چرا خدا حرامش کرده. حالا یه سوال محتمل این بوده دیگه، از پاسخ من دارم میگم. خدا چه پاسخ داد؟ مثل ما آخونده پاسخ نداد، نگفت فقط بده، گفت یه عالم خوبی داره، یه بدی بزرگم داره. منافع اسم کبیر، منافع یعنی منفعت ها، میگه در این شراب و قماربازی منفعت ها هست، یه گناه بزرگم هست. و اسمهما اکبر من نفعهما، من خدا که همه چی دارم میبینم، تو جمع بندی میگم این بر اون غلبه داره، برای همین من میگم که با این که میدونم یه عالم منفعت داره، اما شراب خوری حرام است. درستم منظورم برسونم؟ یعنی قانون‌های خدا این است که کسر و انکسار مسئله. برای شما ممکنه یه دونه کار اخلاقی پیدا کنی بگی این با این سازگاره، خدا میگه منم میدونم، نگفتم که نمیشه. همون ولد زنا که مثال زدم همینجوره دیگه. شما میگه آقا این با آدم ظلم شد، میگه خدا میگه من میفهمم اینجا یه دونه ظلم داره میشه، اما قانونمو یه جور پیچیدم که علل قاعده ظلم نمیشه. حالا ممکنه که بر خودش لو بده ظلم بشه، ولی علل قاعده ظلم نمیشه. اما من که داشتم این قانون رو داشتم، اون منم میدیدم که یه عده فردا میان اینجوری ازدواج میکنن چه نمیکنن. من همه عناصر رو در نظر گرفتم، تو همه عناصر میگم این قانون باید باشه. برای همین است که اگرچه اخلاق مقدم بر دینه که بنده دفاع میکنم، اما به نظام حقوق شریعت نیاز داریم و نظام حقوق شریعت رو نمیتونیم بگیم آقا به نظر ما اینجور نیست. بله فقها یه حرف داشتن، همه جا هم گفتن، همین دوتا بزرگوارم تو حرفاشون اشاره میکنن میگن آقا یقین دست نیافتنی، خب نباشه تقصیر خودتونه. این نکته اینه که اگر شما فهم یقینی خلاف عدالت پیدا کنید، یقین کنید، یقین تو فضای طلبگی ما میگیم باید حجت داشته باشه. حجت هم که میخوای بگیم یعنی چی؟ میگیم یعنی روز قیامت امام صادق علیه السلام اومد جلو بتونی جوابش بدی. ما که نیستیم جواب امام صادق بدیم، بر همین نمیدیم. حجت یعنی که اگر خود خدا اومد جلو تو گرفت، بگه خدا تقصیر خودت بود، تو اینو به من گفتی، اینو به من گفتی، با این اطلاعات من این نتیجه رو گرفتم. حجت معناش اینه، اگر اشتباه کردم مجازم. حجت معناش اینه اگر شما اشتباه هم بکنی، میگه اطلاعات من این بود، با اطلاعاتی که به من دادی بیش از این به نتیجه نمیرسیدم. اگر شما به نحو یقینی که حجت داشته باشی، بدونی که عدالته، اگه این رسیدی به آیه قرآن برسی خلاف عدالت قطعی باشه، خلاف امر یقینی باشه، از آیه قرآن میگه ظهورش در این معنا نیست، تأمل میکنی توش. من تو مثالهای شناختی بگم آقا آیه شما یقین در کسی خدا شناس باشه، میدونه خدا دست و پا نداره، میدونه خدا چشم نداره، اما یه دفعه تو قرآن میخونه ید الله فوق ایدیهم، درسته خدا گفته ید، اما ید معناش دست نیست. میدونیم خدا راه نمیره، ید الله رو همه بلدن، میگن ید یعنی قدرت، من قدرت به کار رفت همه بلدن. اونی که بلد نیستین هم بهتون بگم خدا راه نمیره، پا نداره، پشت سر کسی نمیتونه قرار بگیره، کسی نمیتونه پشت سر خدا قرار بگیره، اینا میدونید دیگه. خب قرآن میگه جا عرب بک اول ملک و صف من صفا، من قسم میخورم این که خدا جلو وایسه فرشته ها پشت سرش به صف راه برن، هم چیزی رخ نخواهد داد. آیه منظورش این نیست، حتما آمد پروردگارت و ملائکه صفن صفا، ظاهر اولش اینه، اما ما میگیم میدونیم معنیش این نیست. معنیش چیه؟ باید بریم بررسی کنیم، چون من حرف یقینی دارم که این اینجور نیست. من گفتم ما هر جا عدالت رو قطعی تشخیص بدیم با شهودات اخلاقیمون، نه اینکه فقط یک پارادو یک عامل و عاملای دیگه نبینیم، نه اون مثال ولد و زنا، نه طرف به این ظلم میشه، نه دیدید که 50 تا عامل دیگه هم تو کاره. اما اگه جای واقعا بررسی کنیم، همه عوامل در اختیارمون باشه، بررسی کنیم به این برسیم اینجوریه، و بعد ببینیم متنی خلاف اینه، اون متنو کنار میذاریم، و کنار میذارند اونایی که فقیهند. آقای شهید مطهری توی بحثای ربا یه بحث جالبی داره، خوندنیه، از این بحثای کاربردی امروزی نیست، ولی اینکه این ملتزمه به این یه بحث داریم، حالا خواستید ببینید یا کنید، توی ربای معدود و ربای مکیل و موزون فقها به این دو جور ربا فرق میذارن. آقای مطهری میگه آقا مگه میشه ربا ربا باشه و فرق بکنه؟ بعد تحلیل میکنه، بعد که میخواد ببینه که چرا اینجور بوده برمیگرده میره کل احادیث رو زیر رو میکنه، بعد میفهمه که در طول تاریخ چه اشتباهی تو فهم احادیث رخ داده. بودم نمیره همینجوری سری کنار بذاره، منم میگم این شاهد تاریخی هم داره و هست، من تا کو این فهم یقینی قطعی چقدر نایابه. ما اصلا به خاطر این فهم ها رو نداشتیم رفتیم سراغ دین، ما گفتیم آزمونای ویرانگر جلومونه، ما نمیدونیم این ویرانگر یا نه، به این جهت رفتیم سراغ دین، برای خیلی تعدادش نادره، اما اصل مساله رو من همچنان قبول دارم. خب با این ارسا اون نکته که توی بحث ولد و زنا گفتم اینجا هم به درد بحث هم میخوره. اگه حکم حرمت لواط و مجازات شهیدش رو میبینید، دشواری اثبات حقوقش هم در نظر بگیرید، یا باید خود عمل توسط 4 تا شاهد عادل مجتهد لواط هم همینه، 4 تا یعنی 4 نفر دیده باشن با چشمشون، این 4 تا هم عادل باشن و اینا هم بعد بیان تو محضر حاکم شهر شهادت بدن. آقا این 4 تا عادل دیدن میتونن حد جاری کنن؟ نه، خودشون حق ندارن جاری کنن. آقا میتونن با هم دیگه جمع بشن بگن آقا تو رئیسم، تو قاضی ما، تو باش؟ نه، تو بحثی فقهی تو حدود میگن حاکم شهر، حاکم شهر هم باید مجتهد چیز باشه، جامعه شرط باشه، برای همین خیلی از قاضی ما مشمولش نمیشن، قاضی فعلی، قاضی ما یه رأی بدوی میدن، برای همینه که تجدید نظر داره، چون قاضی فقهی تجدید نظر نداره، قاضی فقهی به مجتهده، ولی اینا چون همشون بدوی هن، همشون قاضی راقی نیستن، حتما شنیدم که اونه که اجتهاد داشته باشن نمیذارن بیان قضاوت اینا رو بگیرن، چون که اگه اجتهاد داشته باشه حکم بده تصرف توش خیلی درد سر داره، قابل تجدید نظر نیست، این درد سر داره باز فقهیش. حالا من اینو میخوام بگم، یعنی باید یه حاکم شهر پیدا بکنن، این 4 تا برن جلوی اون حاکم شهر ببین اصلا میشه شدنیه. حالا دومش که خودش در 4 مجلس مستقل، بعد اینم اضافه کنید توی اسلام اصلا اعتراف نداریم، توی مسیحیت اعتراف دارن دا. میگن برو در پلو کشیشت اعتراف کن، ولی توی اسلام اعتراف نداریم و توصیه هم نشده، میگن اگه گناه کردی حتی اینجور گناهانی، اگه کسی مرتکب این عمل شد بین خودش و خداش توبه کنه، موظف نیست بیاد جامعه بگه 4 بار، ببین یه بارم اسلام قبول نمیکنه ها، یه بار بیاد قبولش نمیکنه، 4 بار یعنی طرف دیگه داره جار میزنه همه جا رو میگیره. برای همین عرض من اینه که آیا مسئله اصلا خشونت ورزی بوده؟ آقای نراقی آخر اون مقاله که در نقدای مستعجلین میگه که آخه شما کار خوبی است که خشونت ورزی رو ترویج میکنید، ما کجا رو خشونت ورزی ترویج میکنیم؟ آیا کار خوبی است شما این آسیبی که حالا بعداً اشاره میکنم رو ترویج میکنید؟ اینکه اینجا من به نظرم اینجا جای زیادی است که من ناراحت شدم از متن ایشون، البته حالشون هم شاید توجیه داشته برای مسئله. خب
حالا خب مثلا دیگه میذارم این رفتاری که اون قوم نداره میگه داره توجیه میکنه که اگر 4 نفر شهادت بدن مثلا ما میتونیم
بله حد جاری میشه،
حد جاری بشه و حالا مثلا من بیام یه قانون دیگه بزنم بگم اگه 10 نفر شاهده،
شما نمیتونی قانون بده چون قانون الهیه،
قانون مثال
نمیتونی بذاری دیگه، مثال شما داره مناقشه میکنن. ببینید حرفم اینجا بود،
خب اونجا سنسور رو مثلا جلوگیری کنیم،
چی کنیم؟
4 نفر مثلا، حالا در مورد این موضوع نه، میگین که اگه 4 نفر شاهد باشه ما مثلا میتونیم حکم سنسور رو مثلا جاری کنیم. بعد ببینید شدیدش خیلی سخته، خیلی نادره، ولی بالاخره زمانی رخ
میده. بله بالاخره زمان رخ میده.
یعنی مثلا من میگم سنسور غیر انسانیه.
چرا غیر انسانیه؟ انسانی بودن از نظر شماست، باشه نظر شما برای خود محترمه نه برای دین. شوخی کردم و اینو خواستم برای شوخی و خنده بگم. بله
من برای هم یعنی میگی شما میخوایی میگی شرطش رخ نمیده؟
نه رخ میده،
خیلی کم ممکنه همچین حالتی رخ بده.
بله خیلی کم،
ایگنور میکنید، یعنی میگیم که یعنی خود بد بودن قضیه رو بررسی نمیکنید، یعنی شرطش خیلی رخ نمیده، خیلی مهم نیست.
نه ما نکتمون اینه، حالا خوب شد سوال شما انجد خوب بود. ببینید حرف من این است که اگر اسلام حکمی در مورد لواط دارد، این حکمش فقط و فقط این نیستش که این کار کار بدیه، این یکی از عناصرش بوده، این کار که کار بدیه، حالا سر بدیش رو تحلیل دیگه میگم. چرا؟ اما این حکمش محصول کسر و انکسار مصالح و مفاسده، 50 تا عنصر رو در نظر گرفته، یک عنصر مهمش بدیه اینه، یه عنصر دیگه اثرش تو جامعه، یه عنصر دیگه که برخی چیزا که این آقای پیتر اسپیچ مطرح میکنه، یه عنصرش رواج ایدز، یه عنصرش من نمیدونم، من خدا نیستم، ولی من میگم قوانین اسلام حواسمون بهش باشه، این قانون که اومده تک عنصری نیست، برای همین است که 50 تا مسئله در نظر گرفته، در سرجمعش این قانون رو داده، مثل اون قانون چراغ رانندگی، این قانون یه جا ممکنه استثنایی بهش بخوره، اینجایی که استثنا بهش بخوره تو اینجا هم حکمشو برمی‌داره. مثلا افراد مثلا تو چیزای اسلامی، مثلا افراد خنسا اصلا در مورد نه حکم زنا برش سوار میشه نه حکم لواط. افراد خنسا به معنی که یعنی کسی که دو جنسی اصطلاحا، این نه حکم ولو که انجام بده، یعنی روش پیاده نمیکنن. چرا؟ به خاطر این آدم یه مشکلی بوده، یه چیزی بوده تو اصل فقهی داریم. این رو از اون حالا قوانین خنسا قوانین پیچیده خیلی بحثم داره. ما هم یه جایی که قابل اثبات حقوقی، مثلا اون آمبولانسه ایمونه، یکی که قابل اثبات حقوقیه یه بحث خاصی براش باز میکنند، یه جای دیگه قانون میذارن. این قانون ممکن نیست در این میان این آدم ها یکی هم اشتباه بشه. اصلا فرض محال میخوام، فرض محال هم نیست، فرض ممکنه. ممکن نیست چهار نفر با هم تبانی کنن یه نفر رو چیز کنند.
نه من دارم میگم شما برای که ایراد گرفته بودن که اون عمله مثلا غیر انسانیه. یعنی مثلا
چه غیر انسانیه؟
این اون حکمی که داری صادر می‌کنی در مجازات مثلا
نه من نمیگم غیر انسانیه.
ایرادی که گرفته بودن
خشونت‌بار بودن.
خشونت‌بار نه خشونت‌بار نبود. نه دو تا جمله بود. عبارت این بود ترویج خشونت. ترویج خشونت غیر از خشونت‌بار بودن یک حکمه. یا شما ترویج می‌کنید خشونت رو تو جامعه، دعوا کردن رو راه می‌اندازید، کتک زدن رو راه می‌اندازید.
شما اون رو رد نمی‌کنید. شما یعنی خیلی کم رخ می‌دن چنین
چیزی. ترویج پس نیست. کلمه ترویج میخوام بگم کنار کلمه خشونت کلمه داریم اسم ترویج. آیا در اسلام خشونتی وجود دارد؟ بله وجود دارد و من دفاع میکنم از وجود. نه فقط در اسلام، تو تمام قوانین جهان وجود دارد. آیا مجازات وجود دارد یا نه؟ مجازات یعنی خشونت. آیا خود اینها که میگن که آدم نکشید تو جنگ ها اجازه دفاع و کشتن دشمن رو میدن یا نمیدن؟ کشتن خشونت دیگه. پس این نیست که خشونت همواره بد باشد، اما ترویج خشونت بد راست میکن. من رو ترویج میخوام کجا ترویج خشونت بود؟ اینجا یه اصلاح نرم فرهنگیه. توی این اصلاح نرم فرهنگی خشونت های نادری هم رخ میده. بله نه این بودش دیگه. خب مطلب دیگه که گفتم این فاور میتونم چرا درست عمل نمیکنه نمیره اونجا رفت اینجا چرا؟ این مطلب بعدی ما بحث چیزه؟ بحث حیا بود. حالا این بعد اون کلیک میکردم میرفت اونجا نرفتیم. مسئله حیا ما گفتیم که اسلام با توجه به اون کرامت خاص انسان، جایگاه خاصی که برای انسان قائله، تو انسان پدیده است به اسم حیا. من نمیخوام ادعا کنم، همین تازگی که داشتم تعریف کردم همین تازگی دارم دیدم، خیلی هم تفحص نکردم، جای فکر کردن داره. در یه فرضیه مطرح میکنم تو اونجا امام صادق علیه السلامه دلست نکات سوزی درباره انسان. یکی از نکاتش اینه که من یک کانال یک آیه در روز دارم تبلیغش هم بکنم. این ایام رفتم سراغ همین بحث آیات قوم لوط، اونجا همین داشتم تحقیق می‌کردم، یکی از این آیات آوردم اون حدیث رو هم که امام صادق علیه السلام شون نقل شده که داره کرامت‌های انسان رو میشموره، میگه ببین خدا چی به توی انسان داد، داره اینجوری توضیح میده. بعد یکی از چیزی که اونجا من اون تیکر نقل کردم میگه نگاه کن به تو حیا داد در حالی که در حیوانات حیا نیست. من حالا نمیدونم تو حیوانات حیا هست یا نه و نمیدونم حدیث درست یا نه، گفتم اینا نمیخوام بحث کنم، ولی خود پدیده حیا پدیده به شدت ناظر به کرامته. حیا مفهومی است در افق انسان و روابط جنسی و حیا بسیار تو ادبیات دینی پررنگه، تو درک عمومی ما هم پررنگه، یعنی تو شهود اخلاقی ما هم پررنگه. یعنی انسان‌ها از انسان با حیا خوششون میاد، انسان حیا رو مهد میکنن، حیا رو تشویق میکنن، از حیا دفاع میکنند. من به نظر خودم میاد مهمترین ضابطه ما توی روابط جنسی مسئله حیاست. این رو یه نکته مختصر توضیح میدم، این به لحاظ دینی به نظرم این نکته مهمه. من تا دوباره میگم یه حرفایی رو خیلی قاطع میگفتم، یه حرفایی میگم در حد فرضیه میگم، جای تأمل داره، ولی به نظر خودم فرضیه بدی نیست. دوش فکر کنید، شاید هم بعدا شما هم کمک کنید. علامه طباطبایی یه جمله داره تو تفسیر المیزان، این جملهش منو خیلی به فکر برده. اونم ایشون اینه که میگه که اگر ابداع سوءات، ابداع سوءات این آیه است، میگه وقتی که از اون درخت خوردند این سوءات یعنی شرمگاه، شرمگاهشون ابداع یعنی آشکار شدن، شرمگاهشون آشکار شد و اینا شروع کردن با برگهای بهشت خودشونو مخفی کردن، پوشوندند و خدا گفت من نگفتم مگه این درخت نخورید و مثلا شیطان چه اینو چنانه. بعد علامه جمله میگم که اگر ابداع سوءات یعنی این برهنگی در بهش رخ نداده بود، غریزه جنسی انسان همچون حیوان میشد. توضیح هم نداد، همین گفته رد شده. این منو خیلی فکر فرو برد. از این جهت که شما تا حالا دقت کردید درباره پدیده‌ای به اسم لباس، لباس یکی از عناصر به شدت انسانیه. حیوانات لباس نمی پوشند. آیا لباس خاصیت اصلیش این است که ما را از سرما و گرما حفظ کنه؟ اگر شما داروینی فکر کنه اینجوری حرف میزنید. من نمیگم این خاصیت رو نداره ها، فردا نگید بسید اینجوری خاصیت نداره، نه این خاصیت هم داره، تحقیق کنم هر روال بعد یه آیه قرآن داری سرش. ولی خدا یه آیه داره، یه قرآنی آیه داره، میگه انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. ما لباس رو نازل کردیم، لباس از آسمون میفته؟ این تو انزلناهای قرآن یعنی میخواد بگه یه وجه ملکوتی داره. این قرآن رو نازل کردیم، چی رو نازل کردیم؟ حالا این انزلنا لباس که حالا اینجور شرح دادن، لباس یه نازل شده خداست برای انسان. بعد خدا میگه وقتی میگه نازل کردیم، میگه چه خاصیت داره لباس؟ میگه یواری سوآتکم و ریشا، شرمگاه شما رو میپوشاند و مایه زیبایی شماست. ریش یعنی زیبایی، ریش منظور این ریش نیست، تو فارسی این ریشه، پر پرنده ها میگن ریش چون زیباشون میکنه. خدا میگه ما لباس فرستادیم شما زیبا بشید و شرمگاه بپوشانید. ما رو شرمگاه پوشاندن میگم، یعنی ما اون علامه طبعه چی میگه؟ میگه نگاه کنید اساسا انسان ها وقتی وارد جامعه، چرا گفتم سرما گرما لزومن نیست؟ به خاطر اینکه توی مطالعات آنتروپولوژی یه نکته جالب است تو بحث آنتروپولوژی، اونم این که ادعاست شواهد زیادی هم دارن. من خودم ذهنم با اینا همراهه، اینا بحثای میدونیم تو بحث علوم اجتماعی اثبات شد و رد شد نداریم، ولی شواهد داریم تایید بهش ده. تو بحث آنتروپولوژی شواهد متعدد پیدا کردن که میگن اگه انسان تا یه مدتی توی جامعه نباشه این اجتماعی نمیشه، دیگه هم اجتماعی نمیشه. شواهدش مثلا این دختر بچه معروف، مثال معروفش تو خیلی هم کتاب در موردش نمیشن، یه دختریه مثل که 15 سالگی توی جنگل پیداش کردن. این دختره ظاهراً خلاصه ظاهراً از همون اول طفولیت تو جنگل یه گرگی بزرگش کرده بوده ظاهراً، اگه اشتباه نکنم این گرگه رو بزرگ کرده و تو جنگل بزرگ میشه و این دختر حتی نمیتونه حرف بزنه، نمیدونم در حد میمون میتونن بهش آداب یاد بدن، یعنی مثل حیوان نمیتونن زبان که مهمترین عنصر اجتماعی بهش یاد بدن. حالا نکته بحث من این است، اتفاقاً اینم لخت بوده، نکته حرفم اینه، یعنی این نیست که با سرما بمیرن انسان‌ها، با گرما بمیرن انسان‌ها. انسان‌ها میتونن بدون لباس هم زندگی کنن، زندگی حیوانی، اما انسان‌ها تو جامعه به شدت لباس میپوشند و لباس عنصر اصلی شده. و شیطان مهمترین کاری که برای انسان کرد ابداع سواد بود، گفت من میرم اینا رو فریب بدم که لباسشون رو در بیارم. اینا همش جنبه لباس عنصر فرنگیه. از این میخوام چه نکته بگیرم، من اینو گفتم که ذهن میخوام فقط ببرم ذهن تو جای دیگه، اینه که من رفتم سراغ این مسئله دارم تحقیق میکنم که این آیه رو دقت کنیم، نه فقط لباس ما، بلکه خوردن ما، بلکه مسکن ما، بلکه ازدواج ما تو بهش رقم خورده. قلنا یا آدم اسکن، سکونت بگیر، انت و زوجک، با همسرت، الجنه، تو جنه، و کلا بخورید. برای همین است که شما میگه خوردن یه پدیده به شدت اجتماعیه، به شدت فرهنگیه. ما انسان ها نمیتونیم مثل حیوان بخوریم. لیوی اشتروس جامعه شناس معروف عمده جامعه شناسیش رو خوردنه. یه خوردن ها چقدر تفاوت ایجاد میکنه. شما زندگی کنید خوردن از زندگی ما بگیرن، اصلا دیگه زندگیمون پوچ میشه. فرض بگید چقدر زندگی ما به خوردن گره خورده، چقدر به لباس گره خورده، چقدر به مسکن گره خورده، چی بودون یکی، چقدر به همسری گره خورده. اینها زندگی ما رو به شدت متفاوت کرده با حیوانات، و وقتی متفاوت کرده با حیوانات تو همین افق انسانیش باید تحلیل کنیم. برای همین از نکته‌های خیلی جالب برای من این بود چرا غربیا اصرار دارن بگن ازدواج با همجنس، ازدواج با حیوانات، ازدواج با محارم، ازدواج. بخوای من اگه غلطی بکنم برو غلطو بکن. چرا میگه ازدواج؟ به خاطر که ازدواج یه چیز خاص انسانیه. ازدواج غیر از رابطه دو تا حیوان با هم دیگه است. لوی اشتروس از بحث خیلی جالبی که داره میگه اصلا چون در انسان ها ازدواج با محارم نبود، انسان ها با حیوانات متفاوت شدن. هم من نمیخوام حرفش درسته، من میخوام انقدر مهم بوده که جامعه شناس کلی روش رفته بحث کرده. حرف من این است که حیا عنصر فطرت من است روی غریزه جنسی، و ما به لحاظ فطری یه فرقی با حیوانات داریم. که فطرت غیر از طبیعته، اون دیگه بحثی خاصی داره که اومد. اگه حیا رو بگیریم، حیا اختزاعات خاصی داره. خب یه بحثی هم از سر ارتباط جنسی با همجنس، بله فهمید، با همجنس در قرآن، اینا دیگه میشه سراغ آیات قرآن که چیده. من دوتا آیه از باب نمونه آوردم، گفتم که تو قرآن برخلاف این که ایشون بیان کرده، فقط داستان رابطه با جنس مخالف فقط داستان قوم لوط نیست، هم داستان قوم لوط که اون بحثایی که بعدش هم اینه که اون بحثی که ایشون مطرح کرده اغلبش اصلا قابل قبول نیست. آخه من خودم، این کانال یک آیه معنی کنید، من خودم به شدت از اونام که طرفدار ابداع احتمالم، یعنی میگم که احتمالات مختلف توی آیه ببینیم چیه. و بعد یه قاعده زبان شناختی هم هست که استعمال یک لفظ در اکثر از معنا، در بیش از یک معنا ممکنه و مجازه. مثال سادهش اینه، سعدی گفته از در بخشندگی یا بنده نوازی مرغ هوا را نصیب، اینو نوشته شو ببینید چی رو میشه خوند، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، مرغ هوا را نصیب ماهی در... مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، مرغ 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 هوا را نصیب ماهی دریا. یه چه شو، یه با ماهیایی که میان از توی آب، مرغایی که میان از توی آب ماهی میخورن، ماهیایی که میپرن این پرندهای کوچیکو میخورن، اون نصیب خودش اونجا، این نصیب خودش اینجا. سه تا معنا لاقل از این شعر سعدی میشه گفت. این خوبه یا بده؟ توانایی شاعر رو میرسونه دیگه، نه اینکه ضعف شاعر رو. هر کی تواناتر باشه با یک جمله میتونه 5 تا معنا بگه، 50 تا معنا بگه، 500 تا معنا بگه. مشکل نه. برای من تو خود تفسیر قرآن قائل به اینم، چون به این مبنا قائلم اگه 5 تا احتمال باشه و هر احتمالش عقلایی باشه، میگم ممکن است خود هر 5 تاش بد نظر باشه، ولی انصافا هیچ کدوم از احتمالی که ایشون برشمرده احتمالی که تو متن خلاف واضحش هست. ما نمیتونیم به خاطر اینکه حالا یه جایی مشکل خوریم دست ببریم توی متن و متن رو زیر رو کنیم. از قال لقوم اتعتون الفاحشه، این کار بسیار زشت رو میارید که گذشتگان شما انجام نمیدادند. خب ایشون گفته که گذشتگان انجام میدادند. اولا دلیلی که آورده که مدار اثبات نمیکنه، ایشون شاهدشون اینه که تو کتاب مقدس، توی اون شارحین کتاب مقدس گفتن که کنعانیان و بابلیان هم این کاره بودن. خب کنعانیان میدونید کیان؟ کنعان قوم از ابراهیمه، حضرت لوط هم معاصر از ابراهیمه، بابل هم تو کتابای تاریخی نیا کنید دائما با کنعانیان میجنگیدن، یعنی معاصر حضرت لوط، ابراهیم و لوط. یعنی اینا چند هزار، 2000 نه لا چند صد سال بودن. حضرت ابراهیم یه مقطعی بوده، حضرت ابراهیم کاملا محتمل مقطع اوایلشون بوده باشه، اگه اینم باشه لوط هم اوایل بوده، برای همین کنعانیان و چی دارم از اینا یاد گرفتن، این کاملا محتمله. ثانیا به فرض که کنعانی چیز قبل از این انجام میدادن، اتفاقا شاهد از خود قرآن بخوایم بگیریم، این شاهدی است که ببخشید یه نکتهش ذهنم بود دفعه ذهنم پریدش، این نکته شاهدی پیدا کردم دیروز پیروز، خیلی جالب بود به نظرم این توجه به این. ما توی فضای منبر که میریم میگیم یه صلواتی بفرستید، حالا صلوات فرستن که اشکال نداره، شما یه صلواتی بفرستید. نه اینجاست که نیومد نمیشه. آها، یکی از ویژگی‌هایی که به عنوان شاهد دیدم، یک کسی اینو اشاره کرد اون موقع که مقاله رو می‌نوشتم، اینو پیدا نکرده بودم، بعداً پیداش کردم، یعنی دیدم کسی توجه داده، گفت خود قرآن گفته ویژگی خاص عمل، یعنی شو میگه ممکنه یه عمل خاص ویژه‌ای بوده عمل اینها، بعد حد زده که عملشون با یکی مطالب همراه بوده، با خاطر اینکه مثلا اینا نمی‌دونم دیگران هم چیز می‌کردن، مزاحم هم می‌شدن، چی هم می‌شدن، خب همه اینا هم بوده، لواط هم بوده، لواط بودنش که شکی نیست، اون یکی هم بوده، حضرت لوط هم داره همینو مؤاخذه میکنه، وقتی مؤاخذه میکنه یعنی تقبیح میکنه. بعد یه شاهد جالبش که اگر هم قبلی ها بوده این چیه، اون که خاص میکنه تو خود قوم گفته و حضرت چیزم اشاره میکنه، میگه و جا اهو قومه یهرعون الیه و من قبل کانوا یعملون السیئات، بعد گفتن لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق و انک لتعلم ما تورید. اصلا این تبدیل شده به عرف اجتماعی، عادی شده، عادی شدنش تو جامعه قبلی دیگه قطعا نداشتیم، من قبل کانوی عمل نستیات فاحشه که انجام میدادن تو جامعه اینا یه امر کاملا عادی و متداول شده. این ویژگی است که اگرم تو قبلی‌ها بوده ایشون شاهده که میاره میگه اصلا توی معابدشون چنین میکردن، تو معابد برای قربانی فلان چنین میکردن، ولی نه اینکه امر عادی اجتماعی. این نکته است که تو خود آیرم میگه همراه بودن با مؤلفه‌های دیگه دلیل نمیشه که این بد نباشه، محل بحث نیست که این بده یا نه. حالا فوقش بگیم عذاب به خاطر همش با هم دیگه بود، با قادر با هم دیگه بود، پس این بد نیست. من گفتم زناکاری عذاب نشده هیچکس هیچ قومی براش، پس زناکاری تو قرآن بد نیست. آیه صریح داریم در مورد زناکاری که البته حالا دیگه اینا رو به نظرم میگه خیلی وقت رو میگیره. ایشون میگه با عواطف عمیق انسانی تو همراه عواطف عمیق انسانی اگه باشه که کسی باش مشکل نداره. من مثلا از علی علیه السلام رو دوست دارم، جنس موافقه، پس من آدم بدی ام. هر دوست داشتن و عاطفه عمیق که چیز نیست، صرف عاطفه عمیق هم یه عمل رو مجاز نمی‌کنه. اینا من به نظرم دیگه حاشیه های چیز بود، دیگه نمیخوام خیلی دار وقت شما رو بگیرم، خواهم میدارم بزنیم یه پرس و پاسخ. در این نکته دیگه که حالا ایشون نپرداخته من فقط اشاره کردم این که ما یه آیه دیگر هم داریم تو این بحث، فقط داستان قوم لود نیست. این آیه رو دقت کنید، البته خیلی از مفسرین گفتن که اون ابن حزم، یه نکته کوچیکم بگم، ابن حزم اندلوسی تنها کسی که ایشون بهش آدرس داده که او هم گفته این نیست، برید متن خود ابن حزم رو بخونید، یه جمله رو ایشون متأسفانه تو ترجمه حذف کرده. اینا من به نظرم بلازه اخلاق علمی کار خوبی نیست که ابن حزم جملهش اینه، میگه به خاطر لوات و بقیه کاراشون عذاب شدند. ایشون میگه به خاطر بقیه کاراشون عذاب شدند. خب این تختی کار خوبی نیست. خود ابن حزم هم قائل بوده که هم لوات هم عامل عذاب با هم دیگه بوده. بعد جالبه وقتی که فضای دفاع و اینا میشه دیگه همه معادلات به هم میخوره. ابن حزم میدونید که خود آقای نراقی حداقل یه جمله جلوش نوشته از مکتب ظاهریه، ظاهریه یعنی ظاهرگرایان، یعنی از کسایی که مثل ابن تیمیه و این فضاهای به شدت ضد عقل و اینا هن. این بنده خدا از این آدم خیلی ضد عقله. بعد حالا آقای نراقی باز گفت خود پدرش بیان برده، حداقل اینو گفته. یه کتابی اخیراً چاپ کردن درباره نواندیشان دینی معاصر، فکر کنم آقای نراقی و آقای فنایی و آقای سروش دباغ این صدا رو گشته. بعد این حرفای آقای نراقی که اونجا بخواد توضیح بده تو پاورقی میزنه، میگه که از روشن‌اندیشان یا خوشفکرانی که چنین و چنانه. چرا؟ چون غزالی از او تعریف کرده. ببین حالا چون ابن حزم یه حرف به نفع شما زد شده که خوشفکر دیگه، ظاهرگرا بودن، ضد انسان بودن، خشن بودنی که ابن حزم داره، برید آثارشو بخونید چجور حکمی همه رفت کنار چون یه جملهش باب دل شما افتاد. اینا من به نظرم فضای اخلاق علمی نیست. حالا آیه چیه؟ این آیه دوم، اینم گفتم این آیه هم دوتا برداشت شد. یه برداشت این است که این آیه در مورد همون زناکاریه، برداشت دیگه این است که درباره لواته. برداشت درباره لواتش ظاهرتر از متن آیه. ببینید دقت کنید، آیه نیا کنید، میگه ولاتی آن دو زنی که، ببخشید ولاتی زنانی که فاحشه مرتکب بشن از میان زنان شما، چهار تا شاهد بگیرید برشون. اگر شهادت دادن علیهشون اینا رو، این آیه قبل از اون آیه رجمه، یعنی شلاق زن، چه آیه رجمه، اینا رو تو خونه نگه دارید تا بمیرن، این زندانیشون کنید تا بمیرن، تا جایی که خدا راهی برشون باز کنه. حالا محل بحث آیه دومه، میگه ولزان یعتیان ها منکم، اون دوتا مردی از شما که عمل فاحشه را می آورد. از این آیه چی میفهمید؟ فهم اولی افراد معلومه دیگه عمل چیه. بعد حالا یه عده از مفسرین گفتن اگر اون دوتا، این همش مثناست، ول آن دو مردی که میآورن، اگر آن دو مرد توبه کنن و اصلاح کنن و بر فرزانها از اون دیگه چیز کنید، اگه توبه کردن و اصلاح کردن دیگه رهاشون کنید که خداوند تواب و رحیمه. ببین آن دو مردی که این کارو میکنن، بله یه عده از مفسران به دلایل خاصی معتقدن که این در مورد حکم چیزه، در مورد زناکاریه. میگن اون چرا؟ چون اولی تو زنان جمع اومده. من تو اینجا نوشتم اتفاقا باز ظهور اولیه باز اینه که اون زنان منظور به قرینه این دومی، اونم که منظور زنان هم جنس بازه. چرا؟ چون که معنی نداره قرآنی که زن و مرد رو یکسان میدونه، از زانی و زانیه فجد دو هما، زن و مرد تو مجازات زنا یکسان حکمش نازل میشه، معنی نداره حکم زنا رو بگه بعد بگه دو تا مردم اگه یه کاری کردن. این اصلا با سیاق آیات ناسازگاره. من به نظرم برای این ظهور در معنای لوات داره، من تا بگه تنها معناش اینه نه، میگم اون یک معنایی که مفسرین گفتن قابل برداشته، ولی این نیست که اصلا ایشون که اشاره‌ای هم نشده تو قرآن، نه اشاره شده نه اشاره شده ظهور داره، اما بله نص نیستش، مثل آیه قوم لوط اونقدر ظهورش قوی نیست. خب تا اینجا نقد های من بود بر هم، یعنی دیدگاه ما چرا ما با همجنسگرای مخالفی، دلیل همجنسگرای منظورم رابطه با همجنس جنس موافق، چرا با این رابطه جنسی با جنس موافق مخالفم، دلیل اصلی هم این بودش که انسان کرامت داره، کرامت انسان اقتضائاتی داره، اقتضای کلیش حیاست، خدا با ملاحظه کل این چیزها اینو بر انسان حرام کرده، چون اینو حرام کرده پس این رابطه مجاز نیست. من دلیل اصلیم اینه، ولی خودم این که من قائلم به این، نه به خاطر اینکه خیلی آدم متعبدی ام و هیچ تعقل نمیکنم، نه خواستم بگم همه این فرایند تو فرایند تعقل رفتم، در این حال این رفتار بسیار آسیب زاست. البته اینجا یه نکته بگم، ببینید نزاع همجنسگراها و مخالفاشون نزاع داغیه، من اینجا دارم از یکی از مخالفین همجنسگرایی چیز میکنم، نقل قول میکنم، خب مخالف حرف خودشو میزنه، موافق حرف خودشو میزنه، من فقط اینا رو آوردم بگم که چرا وقتی که دارن میگن همجنس بازی دلیلی ندارد اینا رو نمیگن. خب بیاید اینا رو هم یکی یکی بررسی کنید، اینا رو هم ببینید آیا واقعا اینا دلیل نیست، تا اگه میخواهید کاملا برون دینی بحث کنید، در اون دینیش که عرض کردم بلاز برون دینی اون مسئله کرامت انسان هم که گفتم، اما غیر از این به لحاظ آسیب‌های خارجی اینا گفتن، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، پر رفرنس کتاب این مقاله این آقای پیتر اسپریج، فقط هم ایشون نیست، یه جستجو بکنید راحت پیدا نمی‌کنید، گفتم گوگل نمی‌دونم چرا اینجوری، ولی من خودم لااقل چندین و چند مقاله در آوردم، چندین چیز مفصل، همین آقای پیتر اسپریج دو تا کتاب داره درباره نقد همجنسگراها یا اینها، اینا رو شما میتونید خلاصه ببینید اینا چه ادله‌ای دارن. بعد این که نوشته اونم پاسخ داده، اونم من چند تا اینا رو خوندم، مثلا این آقای پیتر تو یک کتابش 10 تا دلیل میاره، دو نفر هستن میگن که 10 تا 10 تا مغالطه درباره همجنسگرایی، همین 10 تا دلیل رو پاسخ میدن، بعد دوباره این پیتر اسپریت تو یه مقاله دیگه اش اونها رو پاسخ داده، ما یعنی این دعوا رفت و برگشتیه، ولی حالا حداقل این آسیب ها ایشون سه دسته آسیب شمرده، من همچون یه جستجوی ساده اینترنتی کردم، غیر از اینم آسیبای دیگه هم هست که دیگران پرداختن، حالا فقط این سه تا رو اشاره میکنم. تو آسیب سلامت جسمی ایشون رفرنس میده از کسی که نشون میده آمارگیری کردن احتمال ابتلا به ایدز در میان همجنسگرا 50 برابر، من اول فکر کردم 5 تو یادداشت خودم نوشتم 15، بعد یه جای دیگه 50 گفتم اشتباه، 50 که نمیخوره 50 باشه، بعد دادم نه 50، بعد اصلا عنوان مقالهش 50 15 بعد عددیش هم نوشته بود، فهمیدم که اشتباه نکردم 50، حالا برید مقالهشو بپیچید، بعد میگه بعد شما همین یه جستجوی عادی بکن اینو زیاد پیدا میکنید، تعداد همجنسگراهای مبتلا به ایدز تو خیلی از کشورها معادل افراد غیر همجنسگراست، بعد اگه شما به تفاوت جمعیتی توجه بکنید ببینید آمارا درسته، یعنی مثلا توی مثلا نمیدونم مثلا دانمارک توی چند تا کشور نیا کنید تعداد اینها خیلی جا همه جا نمیگم من چند تا رو همینجوری دنیا کردم، تعداد معادله، تعداد معادل باشه میدونید نسبت جمعیت خیلی پایین تره، یعنی همین 50 برابر، چون اونجا میدونید در 2% بود، شیوع فراوانتر بیماری های نه فقط ایدز هم نیست، هپاتیت آ، هپاتیت بی، سوزاک، سیفلیس، زگیل مقعدی روش نداشته، یه مقاله دیگه دیدم زگیل مقعدی رو خیلی روش معروف داده بود، و بیماری های خاص زنان، سرطان رحم، اینا شیوعش در چیز بیشتره، این کار رو نکنید چون آسیب جسمانی فراوان دارد، برای همین چیزی که خیلی کشورها الان مواد الکلی ممنوعه، ممنوعه، چرا؟ حق ندارن افراد خیلی جا استفاده کنن، لااقل رانندگی که همه جا میدنن ممنوعه، چرا؟ چون آسیب میزنن، خب ما میگیم آسیب میزنن، حالا از نظر شما داریم میگیم آسیبای روانشناختی، شیوع چشمگیرتر استراب، استرس، افسردگی، خودکشی و مصرف مواد مخدر الکل، تو اینا دور رقمش بیشتره. همجنسگرا یه پاسخ دادن، این چون قبلا تو مقاله قبلیشون گفته بوده، همجنسگرا پاسخ دادن گفتن آقا به خاطر محدودیت هاست، شما تو جامعه اینا رو دچار فشار قرار میدن، اینا استرسشون میره بالاتر، اینا خودکشی میکنن، جامعه اینا رو قبول نمیکنن به این جهاته که بیشتره. ایشون هم پاسخ داده، پاسخش اینه که میگه که این زمانی درست بود که اول کار باشیم، الان تو کشورهای هستن مثل همین هلند که سال 2001 اولین کشور دیگه و هلند هم میگن بهشت همجنسگراها، به شدت قوانین حمایت میکنه ازشون، به شدت خوبشون، یعنی بلا چیز اولین کشور هست که دفاع کردن، رفته سراغ هلند، آمارای هلند رو در آورده، دیده تو آمارای هلند هم همین وضعه، میگه پس اگه شما میگی استرس و اینا به خاطر فشار بود، این کشور که دیگه نیست، این جاهایی که استرس برداشتن حمایت هم میکنن، کسی هم به اینا بگه بالشش ابروی کتکش میزنن، اینا هم همچنان استرس و خودکشی، آمار خودکشی رو میاره. آمار خودکشی تو همجنسگرا نمیش 4 برابر بود فکر کنم توی هلند، تو خود هلند نسبت خودشا، نسبت جای دیگه تا نسبت به غیرش. و یه نکته این راست یکی اینجاست، میره سراغ این دستبندی من ها، ایشون نگ... البته چرا یه دستبندی داشت ولی تیتر سلام شدم داشت دارم نیست، حالا مقاله رو میتونید ببینید دیگه، من حالا دستبندی یه جایش مال خودم. ایشون یه نکته دیگه این است که سلامت خانواده ها رو اینا تهدید میکنن. چرا؟ به قدری که آمار تجاوز جنسی در اینها به بچه ها، بچه ها رو یعنی زیر 12 سال منظورشونه، کودک و نوجوان، بسیار بیشتره. یعنی افرادی که این کار اند سراغ بچه ها رو میرند. برای همین ما وقتی بینیم یک کاری اینا با هم دیگه همراهه، بگیم شما اینو من دارم میگم، یکی از عواملش میتونه این باشه، اسلام این کارو جلوشو گرفته چون حداقل بچه ها رو آسیب نبینند، چون اینا بیشتر تجاوز میکنن. بعد اونا شروع کردن یکی از ترفندهایی که زدن اینها برای پاسخ این آقای چی، توی یکی از پاسخهایی که دادن بهش، ایشون این توی مقاله گفتم رفت و برگشت شده، پاسخ دادن بهش، من چون مقاله اون 10 تا رو خوندم، پاسخ دادن بهش که نه این آقا اسم پدوفیلیا میگن اینا، میگن این آقای اسپریج بین پدوفیلی و هوموسکسوال قاطی کرده. اونا پدوفیلیا، پدوفیلی کسی که سراغ بچه میره. بعد ایشون گفته که در آورده اینا رو اول بحث کرده، میگه که شما نگاه کنید اینا تو جاهای دیگه هر جا افرادی که انجام میدادن دو شاخص میگرفتن برای همجنس گرایی، حالا اینجا سه تا ضابطه رو با هم شرط کردن، یعنی باید هم گرایش باشه، هم هویت باشه، هم رفتار باشه تا بهش بگن همجنس گرا. میگه این که خلاف روال تحقیقتونه که میگید اینا فرق داره. ثانیا هم میره سراغ ادبیات خودشون، از خودشون رفرنس های متعدد میاره از همایش ها و ایناشون که همدیگر رو به شدت چیز میکنن، حالا ببخشید عذرخواهی میکنم این تعابیر به کار میبرم، یه عده افتخار میکنن که ما رفتیم سراغ بچه ها، یه عده هجوم میانن که شما سراغ بچه ها نرید که ما آبرومون میره. این رفرنس های از بزرگای همجنسگرایی میاره که میگه این مسئله تو همجنسگراها رایجه، خوششون میاد، ولی ممکنه شما بلاز آماری بخوای مناقشه کنی. ولی یعنی این نیستش که اونا واقعا دو گروه مختلفن، اینا همینان که بها. یکی از شواهد دیگه هم که میاره اینه که میگه همینا که خیلی از اینا هستن که در حالی که با بچه رابطه دارن با همجنس هم رابطه، با بزرگسال هم رابطه دارن و خودشون تعریف هایی که دارن میگن معذرت میخوام با بچه خیلی بهتره. این خب این چیزایی که ایشون تو کتابش گفته، بخش تماش کنیم عوارض. از عوارض دیگه میشه هم من همینجور گفتم یه انترنت جستجو میکنم توی مختلف میدم، از جمله این که ترویج دروغگویی، ترویج محرومیت فرزندانت، این حکایت میلی فانتانا، این تو اینترنت هست، فارسیش هم یه کلیپ های ازش ترجمه کردن، میلی فانتانا رو بزنید کلیپش تو آپارات پیدا میکنید که یه دختر زوج همجنسگراست. بود اول که زوج همجنسگرا یعنی چی که دختر دارن، خودم سوالش دقیقتا رفتیم دیدیم که چیه، این دو تا زنن، بعد یکی بهشون خودشون به اون پدر واقعی اهدا کننده اسپرم با یه مرد یکیشون رابطه برقرار کرده، این دختره ولی میگن دختر مال ایناست، مال اون نیستش، اون فقط یه بار ارتباط برقرار کرد که حالا اسپرمشو بیرون داده داخل نمیشه. بعد خودش شروع کرده این توی همایش ضد همجنسگراها، یه همایشی هست که میخوان قانون همجنسگرایی توی کشور تصویب کنن، اینو دعوت کردن مخالفین، بعد این میاد تعریف میکنه از خودش. به نظرم هر کی اونو گوش بده کافیه براش که یعنی کاملش، حالا تو ایران فقط چند تا کلی بشه کافیه که بفهمه چقدر آسیب میزنه از زندگی خودش. میگه آقا چرا من باید از پدر محروم باشم؟ میگه من الان قبول دارم که 3 نفر تو زندگی منن، خیلی با همین دوتا پدر مادر زن چی بخوام تعبیر کنه، پدرش که زنه، پدر زنش نه، پدرش که زنه، با اونم مثلا خیلی مؤدبه، ولی میگه من 3 تا والدین دارم و اینا چرا تا 11 سالگی به من دروغ میگفتن، نمیگفتن که پدر ژنتیکی، میگه پدر ژنتیکی، میگه پدر ژنتیکی من این نیست، من چرا باید کلا تو زندگی از در آغوش پدر رفتن محروم باشم، چرا من از پدر محروم میکنن خلاصش و چرا دروغ میگن؟ خب میخوام این چیزای عوارض بعدیشه دیگه، یعنی یه کاری شروع میکنن همینجور چیزای دیگه هم پشت سرش عوارض میاد. من هر زمان اینه که اینها همینجور در میاد، تصور خود من این است، حالا این پیش بینی دیگه، ولی که پیشگویی نمیخوام بکنم، ولی آدم میفهمه اینجور چیزا رو. این موج همجنسگرایی موج میاد بالا، بعد از یه مدت میره پایین و تو خود غربم این موج پایین رفتنش هنوز شروع نشده، ولی این که به آخراش رسیده به نظر من شروع شده، یعنی شما نگاه میکنید میبینید که جریان‌های مخالف اینها جریان‌های جدی دارن وارد کار میشن. 20 سال برای که یه موج بخوابه کمه. من انتظار ندارم الان موجش بخوابه، ولی به نظر من میرسه. حالا پیشگویی هم میکنیم بذار بعدا 50 سال دیگه ببینیم کی زنده است کی مرده، ولی اگه شما زنده بودی شما جمعیتر از مایید. من بعید میدونم 50 سال دیگه خود اینا قوانین خیلی سختگیرانه تر از قانون اسلام ننویسن برای این عمل. خودشون پی خواهند برد که ممکن است یه تعدادی آدم مشکل داشته باشه، اما اون تعداد دلیل نمیشه ما این کار رو ترویج کنیم به بهانه اونها یه عده دیگه برن یه کاری بکنند. این مطلبی است که برداشت من از آینده تاریخ اینم که حالا الان چیز رفت و خدا من به نظرم شبیه همون بحث مادران آن مرید میشه، مادران ازدواج نکرده، یه موجی میفته. بعد از این موجه سال 60 این قوانین شروع شد تو آمریکا، دستش شد توی کشور اروپایی هم همون حوالیه. الان موجش گرفته این کشور رو، واقعا داره فلجشون میکنه. برید نگاه کنید آمارای اونو، من نگاه کردم تو کشور اروپایی خیلی هاشون بالای 60 رفت، فرانسه فکر کنم 65% بود. بچه‌ها اینجوری به دنیا میاد و این نسل آیندهشون دچار مشکلن. بچه‌ها کلاً بی پدرن. الان از قوانینی که چند سالی تو خیلی کشورشون گذاشتن اینه که تو شناسنامه اسم پدر لازم نیست. چرا؟ چون خیلی اینجوری نیستن. بعد یک از دوستام رفت تو فرانسه میگفت بچه اومده بود خیلی ناراحت بود، میگفت شما یعنی چی پدر دارید من ندارم؟ چرا این پدر چی چیه که شما دارید من ندارم؟ اینا فاجعه هایی است که در دراز مدت اینا رو بیچاره میکنه. اسلام اینا رو گفته، ما میگیم چون اسلام رو به خاطر عقلمون پذیرفتیم احکام اسلام رو مقدم میدونیم بر اینها. این عرایض بنده بود. من دو تکمیل انسان شناسی هم دارم، اون مسئله خاص انسان رو میتونم بگم، من تا فکر کنم خسته شدید اونو دیگه صرف نظر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در خدمت دوستان هستیم برای پرسش و پاسخ. سوالی؟ نفهمیدم.
این پیتر اسپیجن یا اونجلیسته؟ یادم نیست. خب اونا خیلی به صورت معمول همیشه مخالف همچین دیدگاهی
هست. اونجا اصلا جز جناح راسته، حالا اینو بگم به لحاظ سیاسی جز جناح راسته و منتها
خیلی آدم هایی قابل اتفاق
ببینید. من به نظرم این از بدترین روش های طریق علمی که با برچسب گذاری میخواییم حرفای کرف رو رد کنیم. من گفتم حرفاشو بخونیم. این من خودم رفرنس داده، حرف خودش هم که نیست. من علت که حرفاشو اونجا گزارش کردم گفتم اونجا نوشتم چون بخواستم ترجمه کنم همه رو بعد نیاوردن. گفتم گزارش که راحت افراد بدونن چیه، بعد اگه کسی بخواد توی زمینه کار کنه انگلیسی بلد نباشه که به دردش نمیخوره. مقالهش موجوده، من لینکش هم گذاشتم، راحت هم شما میتونید دانلودش کنید برید رفرنساش هم بخونید. حالا این آدم خودش اصلا یه آدم متعصب چی چیه چی هم باشه، قیافش که خیلی قیافه خندانی بود، اصلا نمیومد آدم خوشونت طلبی باشه. ولی هم این من به نظرم که حالا وابسته به اینم باشه، ممکنه اصلا جزء جناح راست هم باشه. من توی این سایتشون که نگاه می‌کردم نرسیدم سر فرصت بخونم، نمیدونم. این من برداشتم که ترامپ با اینا اینجور آدم خوبه توی فضاش. ترامپ چیه تصورم بود که ترامپ به اینا بودجه و اینا داده. بعد دیدم وارد سایتش خیلی وقتا میشه یه دفعه این بنرهای تبلیغاتی میاد که کمک شما به چیز مؤسسه، بعد توضیح میده براتون. بعد من با تند خوندم، دقت نخوندم، ولی تند که خوندم به نظر رسید که از وقتی ترامپ اومده بودجه ما رو قطع کردن. فکر کنم چیزی نوشته بود، ولی حالا ممکنه الانم گفته بودجه اون کم کردن چی کردن، ولی الان از شما تقاضا میکنن مؤسسهشون که میگه که برای ترویج خانواده، برای تقویت، چون کار اصلی خانواده است، به همجنسگرایی اینا رو میپردازن، برای تقویت بنیان خانواده اینا بیاید در راه مسیح کمک کنید. اینا خیلی مسیحی هم هستند و پرشا ممکنه ولی کلیسای انجیلیک هم باشن. من تا حالا اگر هم اینا هستن به من ربطی نداره، من میخوام استدلالاشو گفتم، به نظرم باید با استدلالو
آقای دکتر من احساس میکنم این نقدی که مثلا آسیب‌های جسمی که مثلا وارد شده بود برای همجنسگرایان نقد خیلی درستی نمیتونه باشه، از این جهت که مثلا ما داریم که روابط دیگر جنسگرایان آزاده و این مثلا 100 ساله که همچین روابط از اول بشر همچین روابط آزاد بوده. خب گفتن واسه برقرار کردن رابطه سالم و بهداشتی شما همچین کارهایی رو بکنید. خب حالا 50 ساله که همچین روابطی مثلا آزاد شده، اینجور مثلا روابط بهداشتی آموزش داده نشده. حالا آموزش داده نشده، شما میگید یک تا از الف به صحیح میرسید که مثلا اگه ما اینجوری در نظر بگیریم که هر رابطه همجنسگرایی منجر به ایج میشه یا هر رابطه همجنسگرایی خب نه میگم اگه اینجوری در نظر بگیریم که هر رابطه منجر به هپاتیت میشه، خب میگیم آره درسته همجنسگرایی اشتباه، اما این آسیب‌ها با این درصدهای بالا ممکن نیست علتش این باشه که اون اوایلشون آموزش داده نشده رابطه سالم برقرار نشده. یعنی که الا و لابد دلیل نمیشه که هر جنسگرایی اشتباه
باشه. الا و لابد اصلا تو فضای مباحث اجتماعی هیچ مطلبی نمیشه قطعی اثبات کرد. اگه اینو میخواد بگید من کاملا با شما همراهم. اما اینکه بخوایم بگیم پس همه مطالب میتونی شما هر جای دیگه تو مسائل پزشکی بگید آقا فلان چیز که این احتمالش هست اینم احتمال دیگه، فلان چیز هم احتمالش اینه، میگیم این مطلبیه تو همون جامعه با همون آموزش‌های واحد که خلاصه مسائل جنسی هم میدونن، این زن میدونن جامعه اینه، 50 برابر اینا بیشتره، احتمالش بیشتره. این یه چی داره رخ میده تو این جامعه؟
حرف من اینه که چون اوایل بوده 50 سال این عمل دقیقاً اومده روی کار، چون آموزش ها هنوز به اون کاملی قبلی نبوده، شما اومدید مقایسه میکنید افراد همجنسگرا رو با دیگر، اینا 50% بیشتر. خب میگه آقا این آموزشاش هنوز تکمیل نبوده، یعنی اونقدر به اون رفت به اون کاملی آموزش ندیدن تا رابطه سالم و بهداشتی رو داشته باشن. حالا به قول خودم
میدونم میگم میشه اون برش هم اگه یه چیز دیگه باشه میشه اونم گفت احتمال دارد اینجا چیز باشد، با احتمال بابا هر چی میشه باز کرد، صرف احتمالش من اون کار نمیکنه. ولی منم گفتم نمیخوام بگم چون تو فضای اجتماعی خیلی مهمه، نگیم قطعیه، فضای عمومی این است، وقتی فضای عمومی این است این اینجور ضرری دارد.
من داشتن پدر و مادر برای تو مخالف میدونم رفتنساشم خیلی هست که مادن آسان میدونی فرسی کردن بچه هایی بسن از دو زوج بزیان دو زوج که بزرگ شدن از از روانی سلامت جسمی و موقعی معالف هایی بسن خدیم بودن دیگه دستاری بودن نرمال هم یا حتی بعضی از معالف هاشون خیلی بالاتر از بچه هایی که خانواده به رفتنس کرده
باشن. یه نکته خوبی شما فرمودید، ببینید ما توی مقایسه همون خیلی عناصر، من برای همین کجای این حرف این تأکید کردم روی این که این میگه به من دروغ گفتن طبیعیم هست، تا 10-11 سالی دروغ گفتن و میگه من چرا از پدر محرومم، نرفتم سراغ، گفتم خود سخنرانی مفصلی فکر کنم 1 ساعت خورده میشه، طولانی بود حالا الان یادم نیستش ولی طولانی بود، چون میگم خیلی اوایل کارم هم اینو دیدمش، من الان یادم نیستش، شدم کمتر بود. ولی رو چه کجاش من دست گذاشتم؟ رو اونی که ما میتونیم استناد بدیم. یعنی چی؟ یعنی شما خیلی وقتا ممکنه دو نفر آدم خیلی فرهیخته رفتارش رو مقایسه کنید با دو تا آدم خیلی مبتذل، بعد این بچه این دو تا آدم فرهیخته رو ببری مقایسه کنید با بچه مبتذل، بگی این بچه اینقدر عناصر مثبت دارد. این یه بحثه. یه بحث این است که من میگم خلاصه به بچه میخوان از روز اول بگن پدر چیه یا میفهمه بچه یا نه، یا مجبورن مدتی دروغ بگند از اول آخرش این بچه پدر داره یا نه، پدر ژنتیکی به قول خودش، پدر واقعی، پدر واقعیش واقعی یا نه. یعنی خلاصه چاره ای نیست جز این دروغ، چاره ای نیست جز پدر نداشتن. این لطمه میزند به آدم.
اصلا هم بچه هایی هست که تو بیسیسی هستن و یه خانواده میره سرپرستش رو خدم میکنه و یه مدتی بهش نمیگم پدر مادر واقعی کیه، بعد که بزرگ شد این
دو تا فضاست، خیلی بین تو فرقه. یه بار هستش یه کسی یه کار اشتباهی انجام میده، میگیم آقا این کار اشتباه کرد حالا ما بریم جبرانش کنیم، یه بار هست که خود ما مجاز میکنیم این کار رو، یه بار شما که عیب نداره افراد هر کی خواست بچه بیاره بده بهزیستی، همچیزی قانونی کنیم، آقا افراد میتونن بچه دار بشن بچه رو تحویل بهزیستی بدن، قطعا این قانون مخربه. منتها یه بار یه بچه رو میذارن تو خیابون میگه آقا جون یه سازمانی می‌ذاریم به اسم بهزیستی، این بچه که تو خیابونه آدمه، خلاصه این باید یه پناه بشه، طرف هم میدونی سازمان هست بشه که بچه می‌ذاره تو خیابون می‌ذاره در بهزیستی در میاره.
من میگم
اون دروغه رو ما ایجاد کردیم زمینشو، اونجا یه بار مجبور شدیم این بچه رو نگه داریم بخاطر اینکه دوچار آسیب نشه، بچه که آسیب خورده که دست ما هم نبود، قوانینم این نبودش که این بشه، این مجبور شدیم در مقابلش واکنش نشون بدیم. خیلی فرق میکنه تا اینکه ما از اول خودمون یه قانون بذاریم که بچهای آسیب خورده ایجاد بشن تو عالم، که بعد مجبور شیم بهشون دروغ بگیم، بعد مجبور شیم چه دیگه پیش بیاریم باهاش.
در صورتی که خودم به خودشون دو تا زوجه بزنم یکیشون به روی مردی خب بچه بده، ولی زوجایی هستن خب میرن از پرورش کو میگیرن، خب فرق بازم بحث دروغ گفتن توی اون این بحث دروغ گفتن توی یه زوج دیگه هست که میرن پرورش بچه رو از پرورش کو میگیرن،
این دوتایش دروگفتن در این همیتونه واسه خب اینش بله، ما مثالی که زدن مثال اینه که از اونجا چیز گرفتن، بله اون با این فهم میکنه، منطقه این مثلا بذاریم میخوام بگم هی مرتب باید قوانینه هی بذاریم آزمون و خطا، ملت‌ها نابود بشن، افراد نابود بشن، این دختره بدبخت بشه، تا ما می‌خوایم به آزمون و خطا اون به نتیجه برسیم. اول مثلا قانون گذاشتن که میشه اسپرم داد، حالا میگن اسپرم نمیشه داد، نمیدونم مثلا حتما برن آزمایش چیز بگیرن. بعد چند وقت دیگه میگن آقا این که از چیز آوردید، این طرف یه روحیه مردانه میخواد بچه روحیه زنانه. فروید دادن فکر کنه، فروید میگه هم پدر این کار رو میکنه، مادر این کار رو میکنه برای بچه. خلاصه این عناصر نیازه، حالا اون عناصر نیازه یه مردم بیاد. میگم این فضای آزمون و خطایی که داره میره جلو. من دارم خلاصه آسیب زده، من همین مقدار خواستم بگم. حالا این آسیب رو میشود این گونه علاج کرد، علالقادر آسیب میشه علاج کرد. ولی خب این آسیب ها که داره میاره دیگه، اینا که مخالفن میگن این آسیب های خطرناکیه. ما تو فضای کشور متاسفانه خیلی وقت این طرفی نمیدونم، تو فضای جامعه علمی ما فقط فضاهای ضد دینی پررنگه از غرب، فضاهای دینداری هیچی نیست. مثلا حالا یه پرانتزی باز کنم به مناسبت سوال شما، بحث آموزش جنسی آموزش ایدز. تو آمریکا دو قانون دارن، یه آموزش جنسی دارن، آموزش ایدز، غیر از هم دیگه هم هستش. توی 24 تا ایالتشون، من درآوردم آمارش الان رو حافظه دارم میگم، چند سال پیش بود فکر کنم درآوردم اینا رو، از 24 تا ایالت فکر کنم 12 تاشون فقط اینو مجاز کردن، مثل که مثلا 14 تاشون اون یکی رو مجاز کردن، که از اینا هم مثلا 6 تاشون مشترکن، مثلا 7 8 تاشون هیچ کدوم مجاز نکردن. بابا تو آمریکا نه تو ایران این همه ایالت ها مجاز نمیکنن. چرا نمیکنن؟ اونجا دین حکومت نمیکنه، آراء عمومی حکومت میکنه اونجا که ادعاشونه. ادله‌ای دارن مخالفان آموزش جنسی، حرفشون هم این نیست که آموزش جنسی ندید، تا میگیم آموزش جنسی میگن آموزش جنسی ندید، حرف این است که آقا این مدل آموزش های جنسی جالبه. یه عدهشون آموزش جنسی رو مجاز نمیدونن، آموزش ایکس رو مجاز میدونن، یه عده اینو مجاز نمیدونن اونو مجاز، دو تا آموزش مستقل از همه. همشون هم حرفشون اینه که آقا مدل های شما آسیب بیشتری به جامعه ما داره میزنه. ما معتقدیم آموزش ها نباید اینجوری باشه، آموزش باید به والدین باشه، مثلا آموزش باید در فلان شرایط باشه. من نمیخوام بگم حالا اون حرف درست یا غلطه، ولی میخوام تو ایران که مطرح میشه یه جوری مطرح میشه انگار غربی ها همه اینو پذیرفتن، همه هم دارن عمل میکنن، ما جا موندیم. خب بیاید آقا مخالفین که موضعشون با ما متدینی نزدیکتره، به اون مخالفین هم همشون بیعقل بودن، همشون نمیدونم از امول بودن، همشون از آسیبای جامعه خبر نداشتن، یا نه اونا هم خبری داشتن، اونا هم تحلیل دارن میکنن از وضعیت، دارن وضعیت جامعه بالفعل رو میگن، میگن آقا شما با این مدل آموزش هاتون یاد میدید به بچه ها که زودتر برن اقدام کنن، نیروی جنسی رو زودتر فعال میکنه توشون، تو سنینی که هنوز بچه باید بچگی بکنه میره کار جنسی میکنه. انواع استدلالا دارن، نمیخوام بگم درست و غلط ها، ولی میخوام بگم که اینها دارن آسیب وضع خودشون رو دارن میبینند، و وقتی آسیب رو دیدن حالا شاید این آسیب به خاطر اون باشه، خب حالا به هر دلیلی باشه، خلاصه آسیب هست دیگه. این آسیب داره هشدار میده، یعنی من فکر نمی کنم اینا فقط و فقط یه تعصب کوری باشه که آقا به خاطر تعصب کورشون دارن چیز میکنن. واقعا دیندارها متعصب نیستن. من اون مقدار شما تو جهان نگاه کنید بیدین ها همواره متعصب ترین بودن، بزرگترین کشتار انقلاب فرانسه کردن بیدین ها رو دیندارها. برید تاریخ رو بخونید، وقتی جامعه میفته دست بیدین ها چنان کشتاری تو دیندارها میکنن. کی گفته اگه کسی سکولار یعنی بیدین شد حتما اخلاقی تره؟ نه اتفاقا اخلاقی تر نیست. حرف من نیست که دیندار اخلاقی اند، نه تو دینداران هم بی اخلاق تا منافق داریم که توی جامعه چیز پیدا نمیشه، جامعه غیر دینی پیدا نمیشه، منافق هم از کافر بدتره. میخوام اینا من میفهمم چیه، ولی این که شما چند نفر رو این طرف همیشه شاخص میذارن، اونورم خبرها منتقل نمیشه، هر وقت هم منتقل میشه سری میگیم آقا اونا یه جریان خاصی ان، یه بحثی هست میذاریم. اینا روشای خوبی نیست.
شما بحثتون که تمام شد بین سرسی که به حال همسری تو اسلام حالا یا نقش شده یا
رفتار همجنسگرایانه
همسری گناه تلقی میشه یا جرم یا بیمار یا هرچ. توی بین جلسه شما مثال زدید که خب زمان نمیدونم اینا یه درس گذاشون کمالش مثلا خوب شد کمالش. الان میخوام بدونم که حالا این با این تفاصیلی کردید اسلام راهکاری داده، حالا بسید فرد زناکار با گفته برای اونجوری ازدواج کنی کار کنی کار کن و ما شهوت تموم شد، واسه یه فرد همجنسگرایی که فقط به همجنسش گراییش داره آیا اسم خودشون خودتون هم اعتقاد داشتید و هستن یه درصدی که واقعا اینجوری هم به همجنسشون فقط گرفتن؟
من گفتم میتونه باشه، نگفتم هستن، گفتم میتونه باشه، من نمیگم حتما محاله، این دو تا فرق میکنه جمله با هم.
رابطه جنسی رو با جنس مخالف تصور میکنه حد حال تعاوض،
بله یعنی تو ظاهرا تو بعضی روانشناسی هم بوده، زمان از زمان فروید هم بوده، یعنی خیلی قبل از این بحثا فروید هم تحلیل کرده، اون گفته که مثلا به خاطر برخی چیزها از اول اینجور گرفت
بیماری نمیدونسته. این فروید چه مخالف نامه‌ای که سال 1953 مادری و واسه فروید فرستاده که بچه من هم دسته هست، گفته هیچ ربطی نداره به اینکه چون همجنس داره است اونو یه بیماری تلقی کنیم یا اینکه این فکر کنیم یه چیز کم داره یه چیز اضافه داره اون چیز طبیعیه.
من رشتم اینا نیست نمیدونم، ولی لااقل از یکی از این روانشناسان
میخوام بدونم
که روانشناسا خوندم که فروید قائل بوده که پارانویا و همجنسگرایی با هم تلازم دارن، قائل این تو با هم دیگه است. من دیگه روانشناسا خوندم، حالا من خودم کارا فروید
میخوام بدونم که راه کار داره اسلام که فرد همجنسگرا چجوری باید
من این که همجنسگرایی وجود داشته باشد نمیدونم، همجنسگرایی طبیعی ها، اما این که کاملا محتمل میدونم که افرادی به دلایل مختلف اجتماعی، اختلالات چیزای مختلف، حتی هم بلکه ژنتیکی، یه اختلال ژنتیکی اینجور گرایش درشون باشه، اون مقدار که من میدونم نه اسلام راهکاری نداده، یعنی اینها نباید اینجور رابطه برقرار کنن، منعه. چرا؟ چون که این اقدام با، یعنی گفتم دیگه اون عقل، اولا که من درصد اینا رو بسیار بسیار ناچیز می‌دونم اگر باشن،
همون ناچیز هم ناچیز هم حق زندگی داره، چون
حق زندگی داره زندگی کنه، اما رابطه جنسی نه ببینید حالا من این مثال دیگه شو بگم، مسئله که هست آخه، یعنی باید آدم صورت مسئله رو درست تصور کنه. این فتوا هست، خود من ذهنمو خیلی درگیر کرده این فتوا، نمیدونم هم چه از این جهت گفتم اینا، ممکنه مثلا یه فقیه بیاد پیدا بشه یک مطلبی در بیاره از توی اسلام. من البته بهتر پاسخم رو تسلیم کنم، من پاسخ قبلیمو پس میگیرم، پاسخ من اینه که نمیدونم. خیلی فقط یار من فقیه هم، یعنی رفتم منابع رو دیدم، همه چی رو دیدم، برداشت کردم، گفتم ندارد راهکار برای اینجور آدم ها. یه بار نیست که من هنوز نکردم، اتفاقا اون شاهدی که آوردم خلاف حرف منه، بین دو جلسه آوردم به اون شاهدم بگم به ایشون برای جمع بگم، این که توی روایات داریم که یه نفری هست میاد سراغ، فکر کنم یکی از ائمه امام صادق علیه السلام، غالبا اینا که امام صادق بیشتر فرصت دیدار داشته با افراد، کمتر تو زندان بوده، حالا میاد سراغ ایشون، بهشون میگه که من چیزه، میگه من به جنس مخالف، میگه من هر کاری هم میکنم میخوام برم سراغ چیز، و رفتم هم چندین بار سراغ حضرت، خیلی نورا میشه تعویض نه، خلاصه من اینجوری ام نمیشه. حضرت میگه که بیا، میاد جلو دستشو میذاره پشت این طرف، کمرش میذاره بالای کمرش میذاره، یه حرکتی حضرت انجام میده، من روایتم توضیح داده، میگه دستتو از پشت بیار اینجور، پشت اینجور بکن، بعد حضرت یه حرکتی انجام میده، طرف میگه یه اینجور تعبیر هم میکنه، تعبیر حلچه، یه آخه راحت شدم، بعد میگه دیگه خود هم راویه میگه، میگه بعد از اون دیگه هیچ میلی به چیز نداشتم. خود این مؤیدیه که در تاریخ هم باشه، ممکنم هست یک کسی بره فقیه بره بررسی کنه ببین اینجور آدم ها هم یه فتوایی هم براشون داده اند، تو مورد خاص امام خیلی مذمتش میکنه، یعنی اول من نمیگم من حکم میدم، من نگفتم حکمم نمیدم، اول گفتم که به نظرم هیچ حکمی نیست، اون مقدار که من میدونم تو فتاوی مراجع ما نیست، منم فقیه نیستم الان فتوا بدم برای شما، خوبه با حرف شما برم یه بار دیگه متون رو نگاه کنم، بعدم هر وقت فقیه شدم فرداشم بره. ولی تصور کلی من این است که گاهی وقتا استثناءاتی تو جهان رخ میده که این استثناءات چاره ای نیست ازش، یعنی شما نمیتونی برای این یه فکر خاصی بکنی، یه کسی پا نداره، اینکه پا نداره شما سعی کنید ویلچر درست کنید، اما مادام که ویلچر درست نشده این چیکار بکنه؟ تو نمازش نیازیست وایسه، همون نشسته نماز میخونه، میدونم منظر بگم، یه با یه کسی مشکلی اختلالی چیزی در کسی هست، تو نگاه خدا با این چی کار میکنه؟ خدا میدونه با این چی کار بکنه، خدا اگر یه جایی آسیبی برای کسی متوجه میکنه یه جایی هم جبرانش براش قرار میده، تو نگاه خدا معلومه. اما تو فضای حقوقی ما بر تک تک افراد، من مثال بیمارستانا رو گفتم دیگه، اون آدمه رو واقعا اون معقوله بره بگه حکم رانندگی، بره دادگاه شکایت کنه حکم چه جریمه علیه من غیر عادلانه بود؟ ما میدونیم اینجا عدالت رو خونده، اما تو فضای قانونگذاری میگیم آقا نمیتونیم به تو حق بدیم، چون اگه به تو حق بدیم بابش باز میشه برای خیلی دیگه، منتها تو نگاه دینی فرقش با نگاه غیر دینی این است که خلاصه خدا خودش میدونه چی کار بکنه، اگر از یه جایی میبنده از جای دیگه راهیو باز میکنه. این دیگه کار
خوب هست ترنس ها که خب از زمان باید از تاریخ دا همینی برای به این بر عمل جرایشون تصویب جنسیتشون قانونی شد و حتی همان با هم بهش میدن
که من به نظرم میاد که همین ها اشتباه نظر شخصی من
آی دکتر، این در مقابل این در مورد این دیدگاه درون دینی، خب اگر ما این سری احادیث داشته باشیم مثل احادیث از امام رضا یا امام صادق علیه السلام هستش که میاد یه سری علتها رو واسه تحریم مثلا همجنس‌بازی میاره، مثلا برای اینکه مثلا این خلاف طبیعتتونه، وگرنه یا مثلا از روش بخونن. کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که چرا خداوند لواط را حرام کرده است؟ فرمودن اگر آمیزش با پسران حلال بود، مردان از زنان بی نیاز و نسبت به آنها بیمیل می گشتن و این باعث قطع نسل انسان می شد و باعث از بین رفتن آمیزش طبیعی جنس موافق و مخالف می گشت و این کار مفاسد اخلاقی و اجتماعی رو به بار می آورد. خب حالا ما اگه بیایم به دلایل برسیم که این علت هایی که امام فرمودن الان محقق نمیشه، مثلا انقطاع نسل صورت نمیگیره با توجه به این درصد کمی که مثلا همجنسگرایان توی جمعیت کل جهان هستن، یا اینکه مثلا با این درصد کم مثلا میل مردان، میل واقعی مردها یا به مردها یا زنها به زنها واقعا باعث نمیشه که کل مردها کلا از زنها بیمیل بشن. اگه ما به این داده ها دسترسی پیدا کنیم، آیا با توجه به دیدگاه درون دینی میتونیم این نتیجه رو بگیریم که از الان به بعد نه، دینم موافق همجنسگرایی؟
نه نمیشه بگیریم، چون بحث فلسفی هم یه بحث مفصلی تو بحث فقهی دارن. فلسفه ها خیلی وقتا راهنمایی به برخی از عناصر مهمه. من اون نکته که تو اونجا گفتم به نظرم نکته مهمی بود، احکام شریعت ناشی از کسر و انکسار مساله و مفاسده. خیلی وقتا مثلا میگن شراب به این جهت حرام شد که این بدی رو دارد. آیا اگه این بدی رو چیز کنیم، برداشت مثالی است که تو بحث فقهی مطرح کردن، اگر این بدی برداشته بشه این است، میگن اول باید شاید اثبات کنید علت انحصاریه. اگر جای علت انحصاری کش شد، یعنی روایت بگه فقط به این دلیل است که حرام است، منظور الا غیر از علت انحصاریه، یعنی شما میگی این علتشه. میگم الان خود ما آخونده روحانی ها وقتی میخوان شراب بگن شروع میکنن مضراتش گفتن، اما این مضرات مضراتی که خیلیش هم مضرته، خیلی خود غربی هم به همین جهت خیلی جا ممنوع میکنن، اما این مضرت علتی که خدا این قانون گذاشت، من اون نکته گفتم به نظرم نکته خیلی مهمیه. یعنی یه بار ما قوانین رو تک عنصری نگاه میکنیم، بگیم این خوبیه این بدی، یه بار نگاه میکنیم که آقا عمده شریعت کسر و انکسار مساله و مفاسده. برای همین احکام شریعت میگن احکام دو قسمه، احکام ارشادی احکام تعبدی. احکام ارشادی اونی که عقل شما نمیفهمه، وقتی دین به شما میگه راست بگو، این حکمو گذاشته، یه حکم دیگه قانون، اینم این قانون، قانونیه که خود شما اصلش رو میفهمید. اما خیلی جا خود قرآن لحنش اینه که این از جون ببین، مثلا برخلاف فضای ماها توی بحث شراب دقت کنید، من به نظرم خیلی آیه مهمیه ها، ماها قالا میگه میدونیم شراب چرا حرامه، خدا اینجوری اصلا نمیگه، میگه یه بدی داره، ما 10 تا بدی براش میشدیم، نه ما در شراب چند تا بدی میتونیم بگیم، فعلا خدا میگه یه بدی داره، فقط میگه یه بدی داره، اصلا خود ذهن رو داره تحریک میکنه که میخواد بگه اینا هم هستا، اما اونی که من گفتم شراب نباشه اینا نیست، یعنی شما نمیدونی شراب برای چی حرامه. تونستم منظورم برسونم؟ وقتی که قوانین اینجوریه به فرض که خدا خداست، برای همین من گفتم مهمترین بحثی که تو اینجا هست این اشکالی است که من به جریان روشنفکری دینی دارم. من قبلا در نقد آیه دکتر سروش مقاله نوشته بودم، نوشتم مهمترین اشکال من بر این آقایون است که نمیگن چرا دین دارند. تا اینو معلوم نکنن هیچ بحثی نمیشه باهاشون پیش رفت. دین دارم چون خوشم میاد. خب اگه خوشت میاد چرا وظیفه احساس میکنی جامعه دینی بشود؟ میشون اصرار دارن که دینی باشن، از دین دفاع کنن. خوش اومد امر سلیقه‌ای که اینقدر براش هزینه نمیکنه. اگر یه امر راست خدایی هست و راست خدا حرفی زده، اگه این با این مقدمات، پس ما ببینیم که راست خدایی هست ملتزمیم. بله، من تو اون جمله دوباره میگم، اما اگه شما قطعاً به نحو عدالت بفهمی که این مطلب اینجوری است، مطلبی داشته باشید، علت انحصاری تو روایتی جایی به اون دوان فقط به این جهت این اینجوری شد، بعد این مرتفع بشه.
بله.
من
خواستم
بپرسم
که
اگر
مثلا
یه
مسئله
رو
دیدیم که
مثلا
یه
جایی
حرام شده،
مثلا
یه
جایی
حرام شده،
خب
مثلا
یه
جایی حرام شده، مثلا یه
خب این همه چی میشه؟ یعنی این دردی که داره، این باری که پوششه، این همه چیزی که باید برطرف شده؟ این یه جاهایی من به نظرم این خود اصلا ادبیات خیلی بد کرده این اصل بحثی همجنسگرایی. ما یکی رفیقامون رفته بود فرانسه، میگفت من تا وارد شده یکی از دیگر رفیقامون اونجا بود، این فرودگاه اومده استقبالش، بعد همون تو استقبال میگه به سبک ما ایرانی ها، ما آقایون دیدید که تو هم دیگه میریم همدیگه بغل میکنیم سلام روبوسه اینا، گفت به سبک ایران خود رفتم اینو بغل کنم، گفت نه یا. گفتم چی شد؟ یه دفعه ترسیدم چی شد؟ گفت اینجا خیلی بده. برای من جالب بود، همون جایی که این قوانین هست و اینا عرف اجتماعیشون هنوز بد میدونن این رو. حالا نکتم اینه، خب واقعا ما آقایون که هنوز کنوز ما اینجا هستیم، خیلی وقت می‌بینیم روبوسی می‌کنیم، اصلا همدیگه رو بغل می‌کنیم، مثلا دوستان قدیمی چند سال ندیدیم می‌گیریم بغل می‌کنیم اینها. اینا این رابطه جنسی؟ می‌خوام بگم صرف رابطه با همجنس که رابطه جنسی نیست، بوس کردن این رابطه جنسی؟ آقا ما روبوسی می‌کنیم، این رابطه جنسی برقرار کردیم؟ این من به نظرم انقدر این فضاها، من اگه بدیای این فضا میگم که آقا جون مانع میشه افراد راحت ابراز محبت هم بکنن، یعنی فضا انقدر بد شده یک کسی بخواد ابراز محبت متعارف بکنه دچار مشکل میشه. منتها اما شما اگه می کسی هستش در درون خودش اینجور رابطه هست، مادام که جنسی خودش کنترل کنه اما ابراز محبت که اشکال نداره. کی گفته ابراز محبت به جنس موافق اشکال داره؟ وگرنه همه دوستی ها باید به هم بخوره، چون عقل من که خودم همه دوستان بزنن، من دوست دختر که ندارم. میخوام یعنی این دوستی هم خیلی هم با هم صمیمی، خیلی خود دست هم دیگر رو میگیریم، مثلا نمیدونم با هم هم میریم اینا. میخوام یعنی الان شما توی فضای اروپا خیلی جا دست دید دو تا مرد دست هم دیگر رو بگیرن، اصلا خیلی زشت. البته اینجوری که من نرفتم و دوستان تعریف کردن خیلی زشته. آقا چرا این کارو زشت کردید؟ بله تونستم منظور بسونم.
دوستی ممنوع منظورم نیست،
دوستی که حس درونی اونجایی که در اختیار انسان نیست، که در اختیار انسان نیست. اون مقدارم که اقدام و رفتار انسان باید خودشو کنترل کنه، هر چقدرم کار سخت‌تر باشه ثوابش بیشتره تو نگاهی. مثلا من گفتم یعنی این یا شو آدم ناخودآگاه یه حالتی نسبت به کسی پیدا میکنه، مثلا من نمیدونم. خب این حالت رو خب حالا شما میگید جنس موافق، میگم جنس مخالف. من به عنوان یه مرد ممکنه یه زن ببینم یه دفعه احساسی پیدا کنم بهش دیگه، ممکنه دیگه. خب من چیکار بکنم احساسمو؟ همین الان که دارم ملت چیکار میکنه؟ منظورم معلومه دیگه، یعنی که این عین این مسئله تو جنس مخالف هم هست. حالا یه کسی نمیتونه ازدواج کنه، امکان موقعیت ازدواج هم نداره، عین همین بحث سر اونم پیاده میشه.
ببخشید به نظر من
اگه
یه مشکل دینیه که ما فقط استنادمون به قرآن و خدا، یعنی تنها چیزی که ما رو باز می‌داره از این که بپذیریم همجنسگرایی و همجنسبازی رو، اینکه میگیم خدا نگفته. بزرگترین سطح ما توش در واقع اتفاق می‌کنیم همینه. اما
چون انسان بودن اون درگیر همینه.
اما فکر کنید که من یک همجنسگرایی هم که اصلا به دین هیچ اعتقادی ندارم، نه اسلام نه مسیح نه مسیحیه، شما به عنوان یک کسی که بالاخره پژوهشگر دینی هستید، درسشو خوندید، دین هم دین ما هم دین اخلاقه، این هر چیزی که گفته شده در واقع واسهش دلایل اخلاقی میاریم. اگه شما بخواید منو مجاب بکنید که این کار اشتباهه، خب چیزایی که گفتید از لحاظ مثلا اون خانواده‌گرا همینه که همه‌شو تونستید نقص کنید. گفتیم که ایدز رو میشه برای پیشگیری داریم، اون استراب و استرس هم گفتیم که اون قوانین وضع می‌کنیم، شما مثل بقیه مردم هم
خب که حل نشد، گفتم بازوش هم دادم دیگه. من هیچ وقت، من اگر از من این سوال کنید میگم، من هیچ وقت یک همجنسگرایی که خدا را قبول نداره نمیرم باهاش بحثش کنم برای همجنسگرایی. اگه برم باهاش بحث کنم در مورد خدا میرم باهاش بحث کنم. آدم باید نظام اولویتشو بشناسه. من میگم انسان بودن او، من اولین وظیفه‌مو در قبال او اینو میدارم که متوجه انسان بودنش کنم. تا وقتی انسان بودن خودشو به رسمیت نشناسه بقیه بحث فایده. یک کس انسان بودن خودشو به رسمیت نشناسه، بذار بره رفتار انجام بده، چه اهمیتی داره؟ یعنی کسی که خودش رو در افق حیوان داره میبینه، من دارم خیلی های اصرار میکنم آقا با حیوان ها فرق داریم، این با حیوان این کار رو نمیکنم، حیوان رو بکنن، حیوان ها این کار رو کردن، ما هم مجاز میشیم این کار رو بکنیم. رکن اصلی بحث من این بود که ما انسان برتر است. اون آدم همجنسگرا که خدا رو قبول نداره انسان رو برتر میدونی یا نه؟ اگر انسان رو برتر درست از اونجا باید بحث باشه ادامه بدیم، چرا انسان برتره؟ اگر کسی اینجا رو نمیتونیم به نتیجه برسیم، یک کسی که حالا شما گفتید، یک کسی من میگفتش که شما حجاب برای یه آدم غیر مسلمان چی دوجو کنید؟ گفتم هیچ وقت. غیر مسلمان من اولین کاری که میکنم این که مسلمون بشه، تا وقتی هم مسلمون نشده هیچ با حجابش کار ندارم. یعنی این که توی فضای همجنس رفتار همجنسگرایانه، این برای کسی که خدا رو برای من تو مقالم گفتم ظاهر شواهد و قرائن نشون میده که قوم لوط قوم بت پرست نبودن. حتی لود یک جا اینا رو به خدا توضیح نمیده، در حالی که تو نگاه دین خدا خیلی مهمتره. همه بحثو اینه، بلکه تو احادیث گفتن اینا خیلی آدمای خوبی بودن. فضای احادیث ما این نیست که به آدمای کافر بگن آدمای خیلی خوب، میگه من افضل قومن. خب اینا آدمای خوب بودن، یعنی حتما موحد بودن، اونم معاصر حضرت ابراهیم که از ابراهیم مهمترین کارش بت پرستیه. حضرت ابراهیم یک کار غیر از بت پرستی نهی نکرده، دیدی تو قرآن؟ حضرت ابراهیم با یک کار غیر از بت پرستی درگیر نشده، چون وقتی مسئله خدا هست هیچ مسئله مهم نیست. اما لوط درگیر شده. بله
بله.
خب الان اگه شما بخواید من توضیح بدید، خب دینم هم سلیقه‌ای قبول دارم، میگم اینجا شما قبول دارم اینجا قبول ندارم.
خب من اگه خدا رو قبول کنیم نه سوال نبرم. نه اینا نکته من اینه، ما تا وقتی مسئله دین رو برای کسی حل نکنیم به نظر من کار لغوه بریم مسئله دیگری رو حل کنیم. نظر من، حالا این شما ممکن نظر قبول نداشته باشید، من میخوام که مسئله همجنسگرایی اینا برای من بعد از مسئله دین افراده. برای همین کسی اگه نسبتشو با خدا جدی بگیره، اگه جدی بگیره نمیتونه نبوت جدی نگیره.
مسئله این هست تو همجنسگرا به چیز عجیبیه. حالا که من مصاحبه کردم تو مردا رو خواهم مصاحبه کردم، فرق خواهم ندارم.
حتی ایشون شما وانه آخرین نفر چون اذان دادن دوام خواهم بگیر بحث رو تموم کنیم. بله.
چه توی مذهبی ها شد کنم، چه توی غیر مذهبی ها، هر دیدگاهی که دارن وقتی به سن تکلیف میرسن، به سن بلوغ میرسن، حتی قبل از اون هیچ رابطه جنسی عاطفی هیچ کدوم با جنس موافقشون نداشتن. وقتی به تکلیف میرسن، بلوغ میرسن، بعد از 10 سال 20 سال وقتی من با اینو مصاحبه میکردم، گفتن تمام خوابهای جنسیشون که به احتلام منجر میشه تماما با همجنسشون، در صورتی که حتی یک رابطه جنسی با همجنس نداشتن. با این بسته روانی بسته روانکاوی میاد پیش، چه اونی که اسلام داره شما میگید اول کار میرم ثابت میکنم خدا وجود داره، خب طرف مسلمانه، طرف شیعه هست، ولی تمام این 10 سال 20 سال اینجوری گذرونده.
خب
یعنی رابطه خوابایی که مردا میبینن و به احترام منجر میشه تمامش با رابطه جنسی با یه مرد، رابطه عاطفی با یه مرد.
خب مگه گرایش ممکن نشدن؟ اشکال شما نفهمیدم.
این خانم وقتی میپرسن که میگن اگر مسلمان بود نمیدونم صورت مسئله کاری شده تو اینا، من میگم که
نه، من اگه اون مسلمونه میگم تو قبول داری تو اسلام این عمل حرام است؟
تمام شد.
خب من قبول داشته باشم وقتی درون من اینجوری هست، وقتی که من
میگم مثال زدم یه آدمی درونش پرخاشگره، به شدت پرخاشگره، درونش یه جوریه که میخواد همه رو بزنه، مجازه؟ خب این اصلا مزاجش اینه، به قول قدما، به قول امروز میگن ژنش اینجوریه، مجازه که حالا که اینجوریه بره افرادو بزنه؟ سادیستیه. سادیست میگن نه، حالا اون چقدر درونی باشه، اصلا خوشش میاد، اصلا از اول دست خودش هم به قول خودشون نیست. اگه واقعا دست خودش نیست کاری رخ بده، این عمل غیر ارادیه. اما جایی که دست خودش باشه، یعنی بتونه جلوی خودشو بگیره بگیره، این چیزه. بر این من پاسخی که به این آدم میگم، میگم خدا خیلی به تو ثواب خواهد داد بخاطر که وای میشه در مقابلش است. پاسخ من اینه. خب و السلام علیکم و رحمت الله.